بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس 70 درجه فارنهایت برابر با 21 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 6:20 AM KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، پوزشی دارم. به خاطر بیماری، سرماخوردگی یا فلو یا هرچی که هست، هم صدای بد و هم احتمالا نداشتن توجه و تمرکز لازم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
سلام علیکم. من میخواستم در مورد مشکلی که با همسرم داشتم باهاتون صحبت کنم.
من باید یه خواهش از حضورتون بکنم که باید خیلی بلندتر صحبت کنین. ممنون میشم. بفرمایید.
ببینید، من دارم الان از شوهرم جدا میشم به خاطر اینکه ایشون درس فیزیکال میشد با من. یعنی گاهی اوقات تصمیم میگرفت که گردن منو بگیره و با عصبانیت و خشونت با من برخورد بکنه.
شما کجا زندگی میکنی؟
در لندن.
شما چند سالتونه؟
من 38 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 43 سالشه.
چه مدتی است در لندن هستید؟
الان 6 ساله.
فرزند چی داری؟
یه دختر 2 سال و نیمه دارم.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
الان هم 6 ساله دیگه.
یعنی ایشون اومدن با شما ازدواج کردن، شما اومدید لندن؟
بله. ما در اصل از طریق اینترنت آشنا شدیم. ایشون اومدن ایران، یه بس 2 هفته کامل رو با هم گذروندیم. ماه بعدش نامزد کردیم و بس 3 ماه بعدش هم ازدواج کردیم.
ایشون چه مدتی هست که در لندن هست؟
ایشون متولد اینجا هستن ولی اصلیتشون پاکستانی.
شما با یک پاکستانی که در لندن زندگی میکنه از طریق اینترنت آشنا شده؟ شما هم 2 هفته‌ای شما در ایران با چه زبونی شما در ایران با هم صحبت میکردی؟
انگلیسی.
شما انگلیسیتون اینقدر خوبه که بتونید یه نفر از اون طریق بشناسید؟
بله من انگلیسیم خوب بود.
خب حالا اون وقت شما در لندن هنوز برخورد فیزیکی با هم دارید؟
بله بله. ایشون ببینید سر یه سری مشکلاتی که یعنی حرفا و در بحثایی که اول ازدواج پیش اومد یه بار فیزیکال شد، بعد هر دفعه که میخواد فیزیکال بشه یه لیستی از چیزایی که مثلا گفته شده و پیش اومده رو میاره جلو، بعد میاد گردن منو میگیره میگه سی ساری. بنده هم از روی ترس و ناچاری میگم ساریو.
خب شما چرا از اول نمیگید ساری؟ اصلا چرا شما موضوع رو مطرح میکنید؟ چرا آدم بذاره کسی اذیتش کنه بعد بگه؟ شما که میدونی پایان کار اینه.
نه نه بذارید مثل که من باید بیشتر توضیح بدم. موضوع اینه که من نباید بگم ساری برای یه چیزی که قبلا سه سال پیش گفتم ساری. من فکر میکنم باید هر دفعه
نه مثلا بحثم این نیست عزیزم، من بحثم این است که اگر او شما رو وادار میکنه بگید ساری، از اول بگید ساری. چرا میذارید بهتون حمله کنه بعد بگید ساری؟
خب ایشون اول میاد حمله میکنه بعد میگه بگو ساری.
شما چرا همچی بحثی رو با یه همچی آدمی که میدونید ممکنه آخرش اینجوری باشه ادامه شروع میکنه یا ادامه میدید؟ آقا من میخوام چقدر عاقلانه
باشم. احتیاج به این که من بحثی پیش بکشم نداره. ایشون خودش
چه مدتی
یعنی تصمیم میگیره که
چه مدتی بعد از ازدواج ایشون این رفتارشون رو با شما شروع کردن؟
تقریبا یک سال.
شما برای چی از یه همچین مردی بعدن حامله شدید؟
اشتباه برای اینکه فکر میکردم بهانه میگیره به خاطر اینکه ما بچه نداشتیم.
این از کجای دنیا در اومده؟ این کی استدلال رو برای شما تعالی کرده که مردان
اشتباه وقتی... اشتباه خودم بوده و من الان دقیقا به خاطر همین مسئله بچه همین مشکل دارم که شما رو تهدید میکنه که بچه رو میگیرم.
و بچه رو چجوری میتونه از شما بگیره؟
والا ببینید آقای دکتر داره هم هر به هر آب آتیشی میزنه که برای من دست به هر اتهامی بخواد منو روانی جل بده و دست بچه رو بگیره. البته میدونم که راه به جایی نمیبره خب ولی اثبات کنه.
آخه ولی... که در این کشورها اگر یه مردی رفت گفت زنم روانی ازش میگیرن بچه رو میدن دست اون، ولی خود با بچه بعدن اون چیکار کنه؟ او باید میتونه بچه رو اداره کنه، چیکار میخواد بکنه؟
ایشون ببینید یکی از مسائلی که ما داشتیم این بوده که با خانواده‌اش خیلی خانواده‌اش که میگن پدر مادر نداره، این خواهر و برادر و خانواده اونطوریست در اصل. اینا خیلی به هم نزدیکن و الان همون خانواده‌اش هم دریغ نمی‌کنه از این که هر کاری بکنه که برادر رو از این مخمصه نجات بده. این میگه که یعنی بچه رو میگیره، احتمالاً من نمی‌دونم خانواده‌اش می‌خوان از بچه نگهداری کنه.
اونا برای چی دنبال بچه هستن؟ مردم امروز بچه های خودشون رو هم برخی از اوقات باش مشکل دارن، بخواد بچه شما رو بگیرن بزرگ کنن. چرا بخواد همکاری کنن؟ چرا جدا نشه مثلا و بچه رو بده به شما این که میخواید؟ ای میخواید؟
بله من معلومه که من بچه برام خیلی مهمه.
خب حالا اگر چرا فکر نمی کنید؟ من اصلا پیشنهاد ندارم، میخوام ببینم فقط شما چی میگید. فرض کنید اگر شما جدا بشید بچه رو شما بگیر، شما از عهده اداره زندگی خودتون و بچه‌تون برمیایید؟
نه مسلما نه، به خاطر اینکه من الان کار نمی کنم، ولی به هر حال فکر می کنم در حدی که بتونم خودم رو به یه مرحله برسونم که بتونم کار بکنم با سختی خواهد بود. مسلما چند سال سخت رو خواهم داشتن که بچه باید بزرگتر بشه به اضافه اینکه خودم بتونم وارد جامعه بشم و کاری بکنم. ولی
شما فکر نمی کنید چون 38 سال از سنتون گذشته هنوز نمی تونید رو پای خودتون بایستید؟
بله این خیلی جای افسوس داره، جای افسوس داره، من خیلی اشتباهات کردم.
آیا هیچ راهی برای رفتن به ایران شما داری؟
نه متاسفانه، به خاطر اینکه اگه من جدا بشم بچه همون بالاخره پدرش باید ببینه.
درسته، من میفهمم.
یعنی من در اصل یه جای گیر کردم که اگه این امکانه داشتم خب خیلی بهتر بود.
حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما با ایشون نهایت همکاری رو یا سازش رو نمیگم سازگاری رو داشته باشید، بازم دعواتون میشه؟
والا آقای دکتر من بگم ما ژانویه چیزی در اساسی یه مشکلی برای اون پیش اومد. من از اون موقع تصمیم گرفتم اصلا با ایشون تقریبا رابطه برقرار نکنم، اصلا حرفی نزنم. ولی واقعا میبینم که اصلا از هیچی ایشون میتونه یه چیز بساز و بالاخره بهانه بکنه و بخواد یه حرکتی بکنه. اصلا یعنی دیگه احتیاج نداره من چیزی پیش بکشم. میدونید من یعنی دیگه همه جور کجدار و مریض، هر چیزی که به عقلم میرسیده تست کردم ولی راه به جایی نبردم.
یعنی اگر شما با ایشون هم کمترین رابطه رو داشت باشید و میل بی سازش و همراهی با ایشون داشت باشید، بازم اشکال اختلاف اینقدر بالا میگیره که مسئله آفرین میشه.
بله.
خب پس اگر واقعا این هست، اگر بگم پرسشتون از من چی هست، به من چی میگید؟
والا دکتر من این بلا تصمیمی خیلی اذیت هم میکنست. من یکی یه موقع تصمیم میگیره که یه کاری رو بکنه، بالاخره پای به قول من عواقبش هم میشینه. من الان در حقیقت نمیدونم باید چیکار، بین دو راهی موندم. میدونم که خب برم یه سری مشکلات زیاد سرانه موندن، اما مشکلات زیادی دارم، هیچ کدومش در اصل برای من راحت نیست. من در از
سردرگمی نه سردرگمی نیست عزیز، سردرگمی نیست. برخی از اوقات ما بین انتخاب بد و بدتر هستیم. اگه به شما برگشتن گفتن میخواید به یه ما زندان یا مثلا 100,000 پوند بدی، شما با توجه به رنجی که از زندان و 100,000 پوند داری تصمیم میگیری سردرگمی نداری. شما ببینید عزیز، شما یه جوری منو جواب منو به درستی دارید. شما در سن 32 سالگی ازدواج کردید با یه آدم، بعدم یه آدمی که مال یه فرهنگ دیگه است، بعد حرفتون این است که زبان انگلیسی من خوبه. آخ چطور شما یه همچین آدمی اینقدر ناتوانه که نمیتونه زندگی خودشو اداره کنه؟ یعنی تعجب آوره. شما انگلیسی بلد بودی تو ایران که نشون دهنده یه آدمی است که به هر حال یه سرگردن از بیشتر اون آدما بالاتر است، یه کسی بوده که کوششی در یه جهتی کرده در حدی که به خودش جرأت اینو میده که با یه خارجی ازدواج کنه و با زبان انگلیسی او رو بفهمه بشناسه و عازم لندن بشه، بعد بیاد توی کشوری 6 سالم زندگی کنه. من از 6 سال شما من بگید هنوز من نمیتونم خودم اداره کنم، یعنی من اصلا برام یه معماست. یعنی چه جوری شما به زندگی نگاه می‌کنید؟ بعد الان حاضر نیستید که بین بد و بدتری که انتخاب کنید معلومه باید بکنید، برای که خودتون تو شرایط بد و بدتر گوشید. سردرگمی اصلا نداره، اصلا سردرگمی نداره. گفتم درست پس اینست که به شما بگن یا 10,000 پوند بدید یا بیاد یه هفته برید زندان، مثال کجا سردرگمیه؟ یه مقایسه است وقتی هر دوتاش واقعیته و الان هم شما تو اون وضعیت هستید. بذارید پیام ها رو بشنویم واقعا ببینید پرسشتون یا مسئله چه هست. من در خدمت هستم چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
One Stop Kitchens and Flooring قیمت‌های اسپشال خود را برای مدتی محدود تمدید می‌کند. دقت کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باورنکردنی $4,999 در اختیار شما قرار می‌گیرد. کف پوش لامینیت 12 میلیمتری با نصب هر اسکوئر فوت فقط $3.99. با تلفن 818 707 77 77 تماس بگیرید تا لیست مشتریان راضی و خوشنود خود را در اختیارتان قرار دهند. وان استاپ افتخار می‌کند که کار ریمودلینگ و نصب آشپزخانه بیش از 1,000 منزل ایرانیان محترم را با کیفیت قابل توجه انجام داده است. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ واقع در 7059 رسید بولوارد، 818 708 77 77 818 708 77 77. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ.
من مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم شنبه ها ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
دکتر ادموند نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر درباره لون مودیفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
شنبه 24 اکتبر، مرد اول موسیقی پاپ ایران، شهرام. پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی اندی. شنبه 24 اکتبر کودک تیتر با شهرام و اندی.
با دیکشنری سخنگو آشنا شوید. جملات مورد نظر را به فارسی یا انگلیسی بگویید و ترجمه آن را از طریق دستگاه بشنوید. همراه با آموزش صحیح انگلیسی و برنامه‌های دیگر. جزئیات بیشتر را همین جمعه 12 ظهر از خانم عارفه دریافت کنید.
حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت‌های هنری خود تقدیم می‌کند. 30 سال گذشت. صبوری بی‌فایده بود. هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس ویلی با دستی پر و طنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یک شنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس ویلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر. مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، در مورد مشکلم داشتم خدمتتون.
خواهش میکنم سوالتون واقعا مسئله‌ای که فکر کنید درش گیر کردید چیه؟
ببینید آقای دکتر، من به خاطر مشکلاتی که سر راهمه و سر اینکه واقعا برام همه چی ناشناخته است، اینکه وقتی من از این زندگی در بیام با توجه به اینکه بچه کوچیکم دارم، ناشناخته بودن همه چی باعث میشه که من به قول معروف پا پس بکشم. حداقل آدم تو اون زندانی که هست میدونه که با چی طرفه، میدونه. به خاطر این من خیلی میترسم از اینکه قدمم بذارم.
نه ببینید عزیز، نه حرفتون رو میفهمم. این مسئله این است که ما شرایط بد شناخته شده رو به شرایط احتمالاً خوب ناشناخته ترجیح میدیم. نشون دهنده این است که خب ولی شما یه همچین جرأتی رو سر ازدواجتون کردی با یه پاکستانی که از طریق اینترنت آشنا شدی، ظرف 2 هفته تصمیم گرفتی ازدواج. چطور شد اونجا یه دفعه شجاعتتون زد بیرون؟
اون موقع میدونید تمام کانفیدنس من از بین نرفته بود. اون موقع واسه خودم توی شرکت استرالیایی کار میکردم و واقعا یعنی اعتماد
چقدر نستید. من آرزو میکردم شما کانفیدنس نداشتید اون موقع.
کاشکی واقعا.
حالا ببینید عزیز، نه الان تکلیف روشن. شما خودتون اینقدر با مسائل اینگونه برخورد، اولین مطلب این است که آیا در این آدم و در خودتون و رابطتون واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه، امیدی برای آینده میبینید یا نه؟ اون تعیین کننده اصلی است.
برای
بهبود. اگر قرار این باشه که فکر کنید این اوضاع همینه یا بدتر میشه با شناختی که از ایشون و موقعیت ها دارید، فقط شما ضعیفتر و بچه از پا بیشتر در میاد و تازه تو این سن
من بهبودی ببینید با اون چیزی که با عقل خودم میسنجم فکر نمیکنم.
بنابراین من همین به خودتون جواب بدید، چون وقت من مطلب رو یه جور دیگه میبینم. بنابراین اگر شما فکر میکنید این زندگی بیشتر از 70-80% با کاری که شما رو خودتون، ایشون رو خودش و رابطه میکنه و در این مجموعه نگاه میکنین آینده ای داره، مسئله ماندنتون مطرحه. ولی اگر آینده ای نداره، ماندن شرایط شما رو بدتر میکنه. ما باید شجاعت این داشته باشیم که به استقبال ضرر و خطر بریم. ما قرار نیست بذاریم ضرر و خطر روی ما خراب بشه. من همیشه عرض کردم روزی که از ضرر و خطر میگریزید، در بدترین شرایط جلوی شما سبز میشه و بنابراین هیچ وقت همونطور که لذت رو باید به تأخیر انداخت، درد و رنج رو باید هرچه زودتر به آخر رسوند و تسریعش کرد، به تسریع انداخت. خیلی بخوام جمله‌اش رو بگیم. بنابراین اگر اون امید نیست، از هر همینی که از هزینه رو باید بپردازید. برای که گفتم ما متأسفانه برخی از اوقات خودمون رو در شرایطی قرار میدیم که انتخاب اون بین بد و بدتره. وقتی انتخاب بین بد و بدتره، دیگه نمیتونیم بگیم من گیجم یا گمم. اگر آینده ای نداره، زندگی که، ازدواجی که فکر میکنید به هر دلیلی و واقعا مطمئنی گفتم واقع بینانه و مسئولانه نداره، هیچ دلیلی برای این نداره که ما از ضرر و خطرش برای اینکه چگونه باش برخورد کنیم بترسیم. برای که وضع بدتر و بدتر میشه، درست مثل یه جریمه ایست که دو برابر و دو برابر و دو برابر میشه و معمولا هم ای کاش فقط جریمه دو برابر میشد، توانایی مالی ما برای پرداخت کمتر کمتر میشه. اینجا تمام آسیبارم حتی شما میتونید به خودتون و فرزندتون بزنید. علاوه برخی از اوقات یه سنینی هست که برای مثلا جدایی و طلاق برای بچه‌ها بدترینه، مثلا بین 6 تا 10 یا 12. خب بنابراین شما نمیتونید 3 سال صبر کنید حالا بعدن تو اون پروسه قرار بگیرید که گرفتاری است. نتیجتاً اگر فکر میکنید این رابطه غلط است، این ازدواج غلطه، ببینید چگونه میتونید با ایشون صحبت کنید که اگر دوست هم نیستید حداقل دوستانه از هم مثلا جدا بشید یا دوستانه بعدن با هم رفتار کنید. هزینه‌هاش هم بپردازید. و بعدم یادتون باشه ما تو زندگی اون چیزی که بیش از همه اذیتمون میکنه امنیته. اگه نباشه، یعنی عدم امنیت، نبودن امید و خوشبینی و به نوعی مثبت بودن راجع به آینده است، اون بیشتر ما را از پا در میاره. و بنابراین اگر شما اینجا اوضاع رو اینقدر بد و خراب میبینید، مسئله خیلی فرق میکنه تا اینکه فکر کنید که من مشکلاتی روبرو میشم. علاوه مشکلاتی که برای زندگی هست که حداقلی است که ما بهش احتیاج داریم، از ما آدم بهتر و برتری میسازه. یعنی در حقیقت مثل آدمی است که ورزش میکنه و قوی تر میشه و این تأثیر میتونه برای همه عمرش باشه. نتیجتا به من نگید که مسائل و مشکلاتی جلوی منه. مسائل و مشکلات هست، اونا شما رو ازتون موجود بهتری میسازه. ولی اینگونه شما تحلیل میدید، همون داستانی که راجع به اعتماد به نفستون گفتید، حالا بدتر و بدتر میشید و اون وقت هست که با این ضعف و زبونی شکننده تر و آسیب پذیرترید. به همین جهت هست که تو زندگی هم باید لذت رو به تأخیر انداخت، هم باید ضرر و خطر رو به استقبالش رفت و تسریع کرد، برای که خود اینا تصمیمای بسیار مهمی است تو زندگی. و بعدم ببینید که چگونه میتونید از سر نوعی توافق بر بیارید. من فکر میکنم ای بس و ایشون هم از زندگی با شما راضی نیست و بنابراین جدایی که درش جنگ نباشه رو ممکنه بپذیره. بنابراین اگر چنین هست، شما کمترین هزینه ها رو میدید، ولی به هر حال در آینده یه مقداری حال و وضعتون بهتر خواهد شد. علاوه اگر این جنگ یا جدایی اجتناب ناپذیره، حتما امروز بهتر از فرداست.
به بخشی های دوست در مورد این که مثلا ایشون با ایشون به توافق رسیم، صحبتش بوده ایشون همینطوری لفظی میگه که من حاضرم کار بکنم روی این رابطه، ولی متاسفانه ایشون با من یعنی یه برخورد داره، منو به جامعه یا با اون افرادی که میشناسیم یه جوری دیگه جلوه
میده. اونا مهم نیست، اونا اتفاقا کمکتون میکنه. آدمی که اینقدر به وچه اجتماعی و به اصطلاح حیثیت و آبروش اهمیت میده، غالبا از یه خطایی نمیگذره. اتفاقا اون به شما کمک میکنه که نگران واکنش های تند و شدید ایشون نباشید. بعدم ببینید، من دو دفعه اصرار کردم که شما چی میدید؟ شما با توجه به آنچه گفتم، خودتون رو میشناسید، او رو میشناسید، رابطه رو میشناسید، من بگید. اینکه ایشون چی میگه اصلا موضوع من نیست. اینکه ایشون حرف میزنه یا به مردم اینو میگه اصلا موضوع من نیست. بعدم اگر حرف اولتون رو سر جاش ایستادید، حرف دوم عبارت از این است که ببینید با شناختی که از او دارید چگونه میتونید ساده تر، بدون درد سرتر، برای او، برای خودتون، برای فرزندتون موضوع و مسئله رو حل کنید. دیگه موضوع ببینید گیجی و گرفتاری همینه دیگه. وقتی میگید اونش راست میگید. روزی که من اومدم به این نتیجه رسیدم که 80% 90% این رابطه به جایی نمیرسه، دیگه موضوع رابطه منتفی است. این که حالا باز دو مرتبه در بحث و گفتگو در این که میخوام چیکار بکنم باز اون سوال رو مطرح کنم که دیگه نمیشه عزیز. مثل این که شما باز بگید من دیشب باید میرفتم یه مهمونی نرفتم، خب بذارید الان برم به سری و تو مهمونی و برگم، تموم شده، ایتس اوور. نکنید. اون گمی و گیجی که میگید اینجاست و یه دلیلش هم اینه که شما حاضر نیستید هزینه ها رو بدید. یعنی مثل آدمی میمونید که میرید تو مغازه یه کالایی رو برمیدارید اما پولش رو نمیخواید بدید و اون مسئله شماست. تو زندگیتون از این بازی دست بردارید. علتی هم که تا حالا تو زندگی عقب موندید همینه. انسان باید قبول بکنه هر چیزی هزینه‌ای داره و من چون این چیز رو میخوام حاضرم نه تنها هزینه رو بدم، بیشترم بدم. شما اگر نگاه کنید به اون آدمایی که در جهان ثروتمند شدن، برخی از وقت تعجب میکنید از نوع برخوردشون. اون رفتن فرض کنید یه خونه‌ای بوده 1,000,000 دلار، نظرم گفتن 1,000,000 نه زمانی که رقابت بود، حتی وقتی رقابت نبوده، چون به آیندهش فکر میکردن چه فرق کنه، گفتن من 1,050,000 میخرم که خاطرشون آسوده باشه، این آدم نظرش عوض نشه، اینو به کسی دیگه نفروشه. در حقیقت این 50,000 دلار اضافه یه نوع بیمه ای بوده که خریدن برای این ملکی که فکر میکرد الان 1,000,000 و نه اینکه چیز اتفاق بیفته، ولی مثلا 5 سال دیگه فرض کنیم میشه 1,500,000، چه فرقی میکنه که من 450,000 دلار سود برم یا 500,000؟ مهم میشه که حداقل 450,000 دلار سود برم و این حتمی کردنش وقتی است که من حاضر باشم الان از 50,000 دلار بگذرم. در حالی که بسیاری از ما که فکر کنیم خیلی باهوش و زرنگیم، وقتی میشه 1,000,000 الان فکر کنیم هیچ کس که نیست، پس بذار شاید این رو بتونیم 900 تا بخریم. یعنی علتی که اینو میخوام بگم برای اینکه مطالعاتی که روی آدمای موفق کردن دیدن، اینا موضوع رو یه ذره در این دایره تنگ محدود نگاه نمیکنن و به همین جهت است که اونا برندند. برای که گفتم به نتیجه نگاه میکنن نه به حال، برای اینکه در بسیاری از موارد مثل انتخابای مربوط به زندگی زناشویی موضوع حال اونقدر مطرح نیست، مهم آینده و نتیجه است. برای اگر شما خودتون به این نتیجه رسیدید که این رابطه به جایی نمیرسه، با توجه به زمانی که هنوز انرژی در شما هست و بچه هم کوچک هست و هم آسیبا رو نخورده، هم اگر تصمیم به جدایی گرفتید اونقدر آسیب نمیبینه، در حالی که اگر 6-7 ساله بشه شما مسئله دارید، به ویژه اینکه در خانواده‌ای که بخوان یه نوعی دستکاری کنند و مثلا مانیپولتیو باشن، یه بچه 2 ساله و نیمه رو هیچ کارش نمیتونن بکنن، هر حرفی بهش بزنن خنده داره بی‌نتیجه است، نمیتونن به بازی بگیرنش. اما یه بچه 6-7 ساله رو کاملا میتونن هم آسیب بهش بزنن هم بفرستنش مثل یه بمب که تو خونه شما منفجر بشه به شما آسیب بزنه. بنابراین این الان وضعیتی است که همینقدر که اگر شرایط موقعیتش عادی باشه بهانه میگیره، ولی بهانه است، حتی ته دلش واقعا دلش نمیخواد و نمیسوزه. یعنی مثلا فرض کنیم میگه بستنی من بده، شما میگید نمیدم، میگه من بابامو میخوام مثال، ولی شما نباید فکر بکنید که ببین این چقدر باباشو دوست داره، نه، از دست شما عصبانی است که بهش بستنی ندید.
ولی این موضوع خیلی منو ناراحت کرد، دقیقاً این مسئله هست که من احساس میکنم خیلی به پدرش وابسته است و من احساس گناه میکنم، میگم من دارم برای خودم تصمیم میگیرم، ولی این بچه تو مرحله نیست که بتونه.
نه ببینید، همینجوری شعار ندید، نگید من فقط دارم برای خودم تصمیم میگیرم. ببینید این تصمیم با اونم مرتبطه. اگر فکر کنید فقط برای خودتونه، اون موقع شما قراره بسوزید، اون قراره ساخته بشه، بسیار خوب، یه بحثی است، ولی آخه این جای گفتگو داره. ببینید شما اشکالتون اینه که یه پدیده ای رو که 5% 10% وقتی دلتون میخواد یه دفعه میبرتش رو 100% و به همینجاست که گیجید. نه عزیز، ببینید یه احتمال این که فرض کنید یه دوستی که الان وارد مثلا رادیو شدن، با اتومبیل آمده باشه، با اتوبوس آمده باشه، پیاده آمده باشه، با دوچرخه آمده باشه، اینا یه احتمالی داره، جمعش هم میشه 100. شما یه نظام ذهنی دارید که میگید خب 90% با دوچرخه اومده، 80% با پیاده اومده، 95% با اتومبیل خودش مونده. آخه این که جمعش از 100 گذشت، یعنی یه نظام آشفته ذهنی دارید که موضوعها رو با اهمیتش و درصدش باش کاری ندارید، نکنید. یعنی من توصیه‌ام خدمتتون این است که از این مرحله، از این ورطه بیاد بیرون و موضوعها رو واقع بینانه باش برخورد کنید و ببینید که با این واقعیت ها چه میکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
یک دنیا از محبت ممنونم آقای دکتر، متشکرم، خدا نگهدار.
شنگ و رجمن 2-3 دقیقه پیام ها مانده، اجازه بدید که من از این فرصت استفاده کنم و پیام های خودم رو خدمتون عرض کنم. سه شنبه آینده 13 اکتبر آقای دکتر محسن محمدی خواهش کردم که درباره ADD و ADHD و تست تووا و احتمالاً گزارشی که این تست میده درباره گرایش های افسردگی، استراب و وسواس، از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر سخنی داشته باشن. ورود آزاد و رایگان هست. محل برگزاری ونیجیان پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیداست. سه شنبه آینده 6 تا 7 بعد از ظهر در رسیدا. همچنین با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس خانواده امروز یا خانواده ایرانی در امریکا رو از چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. از پنجشنبه 12 کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو در اولمپیک کالکشن و بالاخره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از سه شنبه 17 نوامبر در همین ونیژن پالاس در شهر رسیدا. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. ضمن روز شنبه 7 نوامبر هم در سان دیگو از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی خواهم داشت در انسیناتاس کامیونیتی سنتر. اما در این شنبه و یک شنبه 3 برنامه هست که حتما مطمئن هستم که دوستان عزیز چون خوشبختانه امکان رفتن به هر سه اونها هم هست رو در نظر خواهند داشت. اول کنسرت گروه شمس هست که همین شنبه در UCLA برگزار میشه و مطمئن هستم که برادران خوب و عزیز پورناظری با ارکستر بسیار خوبشون برنامه فوق العاده جالب و جذابی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. بنابراین همین شنبه در UCLA. ضمناً روز یک شنبه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر انجمن ایرانی امریکایی بیورلی هیلز با همکاری در حقیقت اداره پلیس یا شریف لس آنجلس برنامه فوق العاده جالبی برای جوانان و نوجوانان ما بین 15 تا 18 سالگی دارم که مطمئن هستم مخصوصا برای برخی از خانواده ها و به دلیل یافتن تجربه ای در این زمینه ها فرصت فوق العاده مناسبی است که با خودشون و دوربر خودشون رو بقیه آشنا بشن. و بالاخره روز یک شنبه 11 دوست و همکار خوب و عزیز آقای حسن خیاط باشی مهندس بیلی معروف، البته در ایران ایشون مهندس بودن، اینجا چه شدن خدا میدونه چون اینجا همه مدارج عالیه رو پیدا کردن، مهندس بیلی و حقوق بشر رو در ویلشر ایبل تیاتر دارن که مطمئن هستم این هنرمند خوب و عزیز با جمعی از همکارانشون که تئاتری رو تقدیم حضورتون میکنن علاوه بر اینکه یادآور خاطرات گذشته هست هم دوستان قدیم رو به دور هم جمع میکنه و هم یاران جدید رو. به همجرد که امیدوارم از این برنامه و از این هنرمند خوب و عزیز هم مانند دوستان روز شنبه ما استقبال شایانی به عمل بیاد. خوشحال هستم که به هر حال شهر لس آنجلس یک خرده فرهنگ یا سب کالچری رو به وجود آورده که در روزهای هفته و در شنبه و یک شنبه ها برای دوستانی که مایل هستند یک کار هنری، یک کار فرهنگی، اجتماعی و با ارزش ایرانی رو داشته باشن رو میتونن به هر حال ازش بهره بگیرن. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقلاری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقلاری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وست‌وود. با گروه از بیمه‌های درمانی همکاری می‌شود. تلفن تماس با دکتر هاره اقراری 310-441-9550 310-441-9550 عضو 08 ایرانیان.
نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارند. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa travel.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح، 1-800-656-2413.
همین جمعه ساعت 11 صبح دکتر آزیتا سایان مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره شهامت Courage to Act Now صحبت خواهند کرد. 310-460-2600.
حسن خیاطباشی در دهه پنجم فعالیت‌های هنری خود تقدیم می‌کند. 30 سال گذشت. صبوری بی‌فایده بود. هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس ویلی با دستی پر و طنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یک شنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاطباشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس ویلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر، مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852. شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله ببخشید من به خاطر مریضی یه مقدار انرژی و تمرکزم چیز میشه. چی میگن شمارش معکوس پیدا میکنه. یه مقدار دیگه نمیدونم چجوری میتونم خودم بیان کنم. بله خب من همیشه فکر کردم که من این حدودم فکرم 3 ماه پیش با شما یه صحبتی کردم که آخر وقت بود قرار شد زنگ بزنم که متاسفانه به خاطر مسائلم اینا نشد. ولی خب همیشه اینجوری فکر کردم که یعنی فکر میکردم برای خودم برعکس اون خانم که همیشه میگم مهتری گر به کام شیر درست شو خطر کن ز کام شیر بجو. همیشه من خواستم با همه چیزام خطر کنم و ریسک کنم و مثلا بهتر بشه که فعلا مثل که بدتر میشه هر کاری میکنم بهتر نمیشه. ولی خب فکر نمیکنم شما من یادتون بیاد. در صورت حضور 3 ماه پیش بود. من یه مقدار فکر نیادم نمیداد خودم گفتم نگفتم. ولی خب بالاخره شما هر مشکلی فکر کنید آدم توی خانواده ممکنه داشته باشه من داشتم.
خب حالا من باید یه مشکلی هم بذارید من مشکلی هم که شما دارم رو خدمت رسونم. باید یکم بلندتر صحبت کنید ببخشید.
اینم چیز شارژش ممکنه تموم شه. من نمیدونم ولی الان بهتر شد؟
بهتر شد مرسی.
بله شما بگین که هر مریضی روانی که ممکنه که توی خانواده باشه تو خانواده ما بوده هر سختی که بگیم من داشتم. ولی خب حالا اینا رو که بگذاریم که من 10 سال پیش ازدواج کردم حدودا 13 سال پیش اون موقع درس میخوندم فوق لیسانس میخوندم دیده چشم شروع شد کم شدن. بعد سرمای سخت بود تهران یادم به برف و اینا بعد نرفتم دکتر روز آخری که رفتم دیدم خیلی پایین بود 15%. بعد گفتن که چیزه بهم استروئید دادن بعدش رفتم MRI دادم گفتن که چیزیش نیست چون حد زده بودن که MS داشته باشم به خاطر سنم و چشم گفتن نه چیزی نیست. دیگه گذشت و یه 10 سال پیش ازدواج کردم. یه 2 سال تو ایران بودم کار میکردم و اینا شوهرم اینجا بود تا کارهای من درست بشه بیام. بعد اونجا 1 سال بعد از ازدواجم مشخص شد که MS دارم که دیگه رفتم رو دوای MS. ولی اون موقع به شوهرم نگفتم، گفتم یادمه که بیمارستان رفتم برای استروئید ایران بیمارستان بلخشین میزنن، بعد گفتم میرم ماموریت، گفتم یعنی که فکر کردم انقدر ناراحت میشه که شبونه میاد. آدم چقدر خودشو خوب گول میزنه. بعد چیز دیگه گذشت و سال بعدش شکارم درست شد. یادمه که من خونه مادرم اینا بودم، کارم میکردن، یعنی تا روز آخری که روز قبلی که بیام اینجا کار میکردن. شوهرم یه بار خواست که بیاد منو ببینه، من بهش گفتم نیا، که هنوزم دلگیر از اون، چون که من پیش خودم فکر کردم خب من دیگه من خودم که از خودم خونه زندگی ندارم، حالا اونم پاشو بیاد خونه مادرم، نمیدونم شایدم خودخواهیه، ولی خب من فکر کردم که اصلا هیچ جایی نداره که من باید برم سر زندگیم، اون نباید بیاد منو ببینه. بعد دیگه سال بعدش کارم درست شد و اومدم و دیگه زندگیمون 8 ساله که با هم زندگی میکردیم. از روز اولم با هم مشکل داشتیم، که یعنی مشکل داشتیم دیگه. بله.
شما چند سالتونه؟
آها من الان 44 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 56 سالشونه. البته 12 سال و 10 ماه از من بزرگتره.
حالا اونش مهم نیست، یه ذره بذار برسیم به اصل مسئله. فرزندی دارید یا نه؟
نه خوشبختانه تنها چیزی که
خب حالا مشکل و مسئله
چون من قبل از که زندگیم شروع کنم میدونستم که مریضم، دکترم هم بهم گفت که بچه بیار برات خوبه برای مریضیت، گفتم که بله برای بچه خوبه ولی برای من خوب نیست. البته شوهرم میگه به خاطر منه، من نخواستم، میگم ولی این امکان نداره.
حالا بذار راجع به بحث های دیگه که اصلا به موضوع مرتبط نیست نرسیم. بله. بفهم مشکل مسئلتون چیه؟
الان مسئلمون اینه که من یه 2 بار حقیقت تو سال چیزهای مختلف از خونه اومدم بیرون.
چرا؟
به خاطر اینکه دیگه نمیتونستم یعنی ما اصلا همه چیزمون با هم متفاوته. من یه آدمی هم که همیشه دوست دارم که یه کاری بکنم، همیشه دوست دارم که برم. شاید فکر کنین که مثلا فلاین تو های، ولی خب همیشه فکر میکنم باید تغییر تو زندگیم داشته باشم. ولی شوهرم مسئله زندگی فقط برای سروایوره، یعنی که ما حالا یه خونه داریم، یه سقف بالا سرمون داریم، یه چیزی هست بخوریم، یه چیزی. من میش میگم بابا جان من مریضم، من دارم هر دوایی استفاده میکنم که مثلا چند روز بیشتر زنده باشم، که چیکار کنم که ببخشیم بخورم بخوابم. مثلا میدونی شاید انتظارات من از زندگی زیاده، ولی خب به خاطر همینم اومدم آمریکا. یعنی همیشه فکر کردم که برای من اصلا یه تروفیه که پاشم بیام آمریکا. بعد چیز دیگه مقدارم چیز نمیکرد، مثلا میگفت همینه که زندگی که هست. بعد من میرفتم
پیش سایکولوژیست. نه به من بگید واقعا چه خبره. ببینید عزیز،
بله
نه اون که به جای ما نمیرسیم، چون درد دل که نمیخوایم بکنیم، چون کمکی نه به شما میکنه نه به من نه هزاران هزار شنونده ای که برنامه رو میشنون. مشکلتون الان با ایشون چیه؟ یا اون 2 دفعه که اومدید بیرون سر چی با هم اشکال و اختلاف دارید؟
به خاطر اینکه ببینید من ام اس دارم، اصلا الانم
حالا با چه درجه ای از توانایی فیزیکی؟
بله الان که من الان یه پام واقعا کار نمیکنه، دستم اصلا خیلی وضعیتم خوب نیست، بعد چیز افسردگی شدیدم دارم. من خونمون پله داره، بعد دو طبقه، شوهرم برای من بیمه دارم، درسته بیمه دارم، و همین میگم من نمیتونم، میگم ببخشید من احساس سکس ندارم، مسئولیت زندگی زناشویی نمیتونم داشته باشم. یعنی میدونی ما زندگی زناشویی رو با هم شروع نکردیم، من وارد زندگی اون شدم، همیشه پول اون بوده، خونه اون بوده، زندگی اون بوده، من مثل یه رومیت بودم و من دیگه خسته شدم آقای دکتر.
حساب کنید آخه ببینید عزیز، شما اولا یک مریضید، 2 بیماریتون رو با ایشون در میون نگذاشت.
بخش من خیلی خوب صداتون نمیشه.
عرض کردم شما اولا حالتون خوب نیست و مریضید، از جانب دیگه برای روابط جنسی هم نمیخواید یا نمیتونید داشته باشید.
بله.
از طرف دیگه به ایشون هم نگفتید که ام اس دارید که او تکلیفشو بدونه. بچه ای هم که ندارید. حالا شما چرا انتظار دارید که ایشون در خدمت شما باشن؟
من اصلا انتظار ندارم، بهش میگم که اب نداره طلاق اونو بگیریم، اون میگه نه. آره.
من نفهمیدم چه ارتباط
داره. اون به خاطر اینکه میخواد منو داشته باشه، به خاطر اینکه آقای دکتر من ملکشم.
چرا؟
من مالشم، من زنشم. من ایندیویدوال نیستم. به به من میگه تو مریضی، تو نمیتونی خودت مراقبت کنی، من باید از تو مراقبت کنم.
اگر یه همچین مردی پیدا شده، شما ناله و شکوتون از چیه؟
بله؟
شما ناله و شکوتون از چیه؟ شما که کار که نمی کنید، او که زندگی رو اداره می کنید، او که میخواد از شما مواظبت مراقبت کنه، حالا شما یه دفعه تصمیم گرفتید که میخواید پر بزنید تو پر در بیارید، خب نکنید، شما با او تاتی تاتی را برید.
من نمیخوام پر بزنم، من اصلا پر نمیتونم بزنم، من راه نمیتونم برم.
شما دارید میگید آخه من میخوام یک جور دیگه زندگی کنم که این اهلش نیست، اون میخواد زنده باشه. شما هم چرا شما حالو میخواید؟
من میخوام با غرور زندگی کنم های دکتر.
نه دیگه، حالا شد حرفایی که بابا مثل این است که من برگرم بگم من دلم میخواد مادر بشم، حامله بشم. نه شعار ندید قربونتون، بذاره واقع بین باشید. شما رازی رازی
همیشه به من میگه که تو به من دروغ گفتی، تو مریض بودی به من نگفتی.
خب راست میگه، راست میگه.
شما من میگم خب آقای دکتر حتی اگه راست بگه که اینطور نیست، من 10 سال پرداختم براش، به من میگه برای گرین کارت اومدی اینجا، برای پول من اومدی.
عزیزم شما
میگم میگه... خب تو مگه من اگه یادم تو خیابونی بودم میومدی منو میگرفتی؟ ازدواج یعنی همین.
ازدواج یعنی که یک کسی از یک کسی دیگه مواظبت و مراقبت کنه؟
نه، ازدواج یعنی که ایشون میاد منو میپسنده، حالا قیافه منو، تحصیلات منو، خانواده منو، منم موقعیت اونو میبینم، یه کانترکتی بینمون هست که ازدواجه. من هر وقت که خواستم ایشونو دوست داشته باشم به من گفت برای من نقشه کشیدی. چه نقشه ای برای من کشیدی؟
حالا ببینید عزیز، باز نرید سراغ نقشه. مردی که معتقد شما براش نقشه کشیدید ولی میگه من از تو مواظبت مراقبت کنم، شکایت شما از چیه؟
نمی کنه آقای دکتر.
شما که کار هزینه زندگی رو که در تمام مدت 10 سال او داره، درسته؟
خب هزینه زندگی ببینید، من نه جوینم به حسابش نه به خونه، هیچی. هزینه زندگی من تا ترم پیشم کار میکردم تو کالج، ریاضی توتری میکردم تا جایی که بتونم. خب نمیتونم بیشتر از این، من احتیاج به یه نفر دارم که از من مراقبت کنه، کارامو بکنه، چیز کنه. اون کارا نمیکنه، میگه من خودم هستم. میگم خودی که هستی که نیستی که، بعد نمیتونی که تو این کارا رو بکنی.
من هنوز نفهمیدم اختلافتون چیه با هم.
اختلافمون اینه که ایشون نمیخواد که هیچ پولی برای من خرج کنه.
خب شما
آدم بدبینی هم هست، نگرانه، همیشه نگران آینده است، برای خودش هم پول خرج نمی کنه، نه اینکه فکر کنید.
خاله خب این همینه که هست. چطور شده او باید شما رو همین جوری که هستید بپذیره، شما او رو اون جوری که هست نمی پذیری؟
خب ببینید، به خاطر اینکه اون مشکل داره. ببینید من یه مشکل جسمی دارم، یه مریضی من غیر قابل علاجه. اگه علاج داشته، من همه چی هم استفاده میکنم، ولی خب علاج نداره، من بدتر میشم. ولی مریضی اون علاج داره. میدونی چی میگم؟ ما داریم دوتایمون سافر میکنیم از چیزی که اون میتونه درستش کنه، ولی حاضر نیست. به من میگه طلاق تو خواستی بگیری بگیر، ولی از من نخو بیام پیش روانشناس.
خب حالا مشکل یا پرسش شما از من چیه؟
پرسش من از شما اینه که شما تایید کنین که آدمایی هستن آقای دکتر که برای غرور و شخصیتشون جونشون رو میدن. چرا من باید انقدر کوچیک بشم تو این زندگی به خاطر اینکه مریضم؟
خب من نفهمیدم این چه سوالی است از من.
خب من میخوام که جدا بشم.
خیلی خوب، اگه میخواید جدا بشید که فکر میکنید صلاحتون و درستش اینه، خب جدا بشید.
خب چجوری چیزه؟ میخوام بدونم که من نمیخوام که اونو چیز کنم، ناراحت کنم، پوتاف کنم. من میخوام که اون حالش خوب بشه، اون وقت بخواد که با من باشه. من نمیخوام که به خاطر مشکلاتش، ضعفش منو بخواد.
شما یه مرد نگرانه، خسیس 56 ساله بدون بچه‌ای که با یه زنه که ام اس داره زندگی میکنه، حالا یه دفعه میخواد شادی باش کنه و پر در بیاره و خوب زندگی کنه. من میگم شما از او چی میخواید؟
نه خوب زندگی عادی بکنه.
نمیخواد بکنه. شما که برای دیگری نمیتونیم بگیم تو باید زندگی خوب
بکنه. بله خب مسئله همینه. خب برای ایشون من نمیتونم تصمیم بگیرم.
خب همین نمیگم.
یه دفعه من ببخشید، من یه دفعه از یکی از شاگردان پرسیدم، هندی بود، گفتم که مردم اگر وقتی که میمیرن ناراحت نمیشن که این حیوانا جلوشون را میرن نمیخورنشون، خب اگه بخورنشون احساس بدتری میکنن. بعد متوجه شدن خب خوشه با این چیزی که هست، میدونی راضیه، ولی من راضی نیستم، من خوش نیستم، یعنی میدونی با این چیزی که هستم.
شما درباره خودتون هر چی میخواید میتونید بگید، ایشون با این خوشه یا خوش نیست، یا ناراحت نمیخواد براش کاری بکنه، در حد یه حرف میشه گفت، ولی نمیشه به خاطر انتظار او ما ناراحت بشیم یا خودمون اذیت کنیم.
ایشون به من میگه همین جوری زندگی کنیم.
خاله خب شما چرا اینجوری زندگی
نمیکنید؟ برای که از طلاق میترسه.
خاله خب شما چرا همینجوری زندگی نمیکنید؟
برای که من از بی میرم تو این زندگی.
شما فکر کنید یه کس دیگه ای پیدا میشه که با او میتونید همه اون چیزایی که الان میخواید یا بیشتر؟
نه، من وقتی جوان بودم سالم بودم.
من راجب جوانیتون راجب الان داریم صحبت میکنیم.
الان با این مریضیم اصلا من کسی هم منو بخواد من نمیتونم.
خب پس بنابراین شما پس چرا میگید یه چیزی رو میخوام که وجود نداره؟ اگر شما معتقدید که مردی بهتر از ایشون پیدا نمیشه، پس اصلا چرا حرف جدایی میزنید؟
خب من اصلا مرد نمیخوام.
خب نخواهید. شما بدون مرد میتونید خوشحالتر از این باشید که با ایشون باشید. خب جدا بشید.
نه، من خوشحالتر نخواهم بود.
پس بنابراین بمونید همینجا.
آخه اینایی که شما میگین بله حساب دو تا چهار تا است، ولی احساس آدم و غرور آدم چی میشه؟
هیچی، آدم میگذاره زیر پاش لهش میکنه میره. احساس که نتیجه همون افکار، غرور هم همون بهتره که آدم نداشته باشه. غرور یعنی چی؟ غرور یعنی یه من ایدئالی که با من واقعی نمیخونه، هرچند فاصلش بیشتر آدم بدبخت داره. غرور یعنی چی؟ اگه راجع به پراید صحبت میکنید، او سرفرازی و افتخاری که سرفرازی و افتخار آدم داره، با مرض بی مرض، ازدواج کرده ازدواج نکرده، طلاق گرفته طلاق نگرفته، اون برمیگرده به خدا.
شما اگه یه نفر هر روز شما رو متهم به دروغگویی کنه،
یه دفعه بدی که دروغ گفتی در یه زمینه، متهم به دروغگویی نمیشه، در یه زمینه شما دروغ گفتید، قبول کنید که بله راست میگید.
نه، من به من گفتن که من مشکل ندارم اون موقع.
اوکی، خب پس بگید نداشتم. پس شما چرا متهمتون رو
قبول نمیکنید؟
خب نکنید، مهم نیست که قبول. من به پیام هستم، روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با لون ریلیف لویرز 888-644-0404 تماس بگیرید.
شنبه 24 اکتبر، مرد اول موسیقی پاپ ایران شهرام. نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی اندی. شنبه 24 اکتبر کودک تیتر با شهرام و اندی.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروزه درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوسری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوسری با تلفن 888 دکتر کوسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
ها
Hi, this is Lee Bach, Sheriff of Los Angeles County. I want to share with you a wonderful program that could positively affect the lives of teenagers. Every day I witness how youngsters between the ages of 15 and 18 fall into trouble in ways that could change the direction of their lives forever. What is sad is how it all could have been prevented if these teenagers understood the consequences of their actions. You and your teenagers are invited to join us on Sunday, October the 11th at 2 p.m. at the Beverly Hilton Hotel, where we will be launching a five-step mentoring program with the Iranian American Parents Association. This five-step certified mentoring program is called One Life to Live and will help teenagers between the ages of 15 to 18 better understand the dangers and challenges they face as they prepare for their future. Field trips are also planned for these teenagers to visit the Los Angeles County Jail and a local rehab center to better understand the consequences of their action. Please join me on October the 11th at 2 p.m. in the Beverly Hilton Hotel. I look forward to meeting all of you. Thank you.
This is John Paley asking you to call 310-358-3337 to purchase your tickets. Space is limited. That's 310-358-3337.
مؤسسه بین المللی سرطان کودکان ISCC با 100% نیروی داوطلب پلیست بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران که توانسته در مدت 17 سال و فقط با کمک‌های مردمی به بیش از 12,000 کودک مبتلا به سرطان پوشش درمانی کامل دهد. شما می توانید با کمک‌های خود به هر مبلغی که باشد عضو مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC بشوید. بیایید با دستان پرمهر خود دست کوچکی را بگیرید تا به درمان بیش از 5,000 کودکی که همکنون تحت درمان هستند کمک کنیم. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-775-9264 818-775-9264 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میدونین من الان سپریتم، درسته؟
من نفهمیدم سپریتیتونی
چی؟ یعنی که من جدا از شوهرم زندگی میکنم. من یه اتاق اومدم گرفتم توی اتاق زندگی.
چه مدتی این کارو کردی؟
من الان نزدیک 3 ماهی که خونه اومدم بیرون.
صحیح.
بعد الان روی استسای هستم، به خاطر مریضیم کار نمیتونم بکنم، پرستارم دارم، بیمه هم دارم. شوهر من میگه برگرد خونه. میگم که خونه پر پله است، من پله نمیتونم استفاده کنم. بعد بیمه و چیز و اینا، بعدش هم میگه من نرسم برات میگیرم که کاراتو بکنم.
خواهرشون چرا همون طبقه پایین نمونه، چرا میره طبقه بالا؟
برای اینکه طبقه پایین اتاق خواب نیست.
خب اتاق خواب بیارید.
حموم نیست.
آه حموم هم نیست.
نه.
خب ایشون نصب
بهشون میگم این خونه رو عوض کن.
خب بله.
بعد میگه نه نمیتونم. میگم تو بده رنت، جایی رو رنت کن. میگه نه نمیتونم.
خب پس نصب کنید. دعوتشون جدی نیست. مثل اینکه من به شما به من میگی چهارشنبه ها نمیتونم بیام، من میگم چهارشنبه میخوام مهمونه.
من مطمئنم که جدی این چیزا بهونه است.
خب پس شما چرا نصب کنید؟ وقتی کسی بی خودی دعوتتون میکنه برای چی برید؟
خب ببینید آقای دکتر، من چجوری بخوام زندگی کنم؟ میگه به من وقت بده.
مثلا نمیفهم شما چی میگید عزیز.
میگه به من وقت بده. خب میگم که آخه من ببینید، مگه من چقدر دیگه از 10 سال بیشتر وقت آقای دکتر؟
آخه نمیدونم شما بحثی که با ایشون دارید تو چرا از من میپرسید که من اون همچه حرفی رو نزدم؟
نه میگم که ایشون هیچ جوری قبول نمیکنه.
خب هیچ. شما خود شما دلتون میخواد چیکار کنید؟ فکر کنید درستش اینه که چیکار کنید؟ همون کارو بکنید.
درستش میدونی من چه فکری کردم؟ من فکر میکنم که درستش اینه که من همه چیزمو با ایشون چیز بکنم، طلاقم بگیرم، اگه تونستم پولی، تونستم حقم بود، 10 سال من زندگی کردم، حقم بود بگیرم، نبود هیچی. اگرم خواستیم با هم زندگی کنیم از صفر دیگه، نگه پول من بود قبل از اینکه تو بیای تو این زندگی من ساختم، خونه رو من گرفتم، تو کار نمی کنی، من چیز کردم.
بنابراین شما اگر 10 سال و یه روز با هم باشید شامل یه زندگی میشه که پرولانگ هست، بنابراین
بله دیگه لایف تایمه،
بنابراین تموم شد.
بله
اگر 10 سال شده، این 9 سال و ایناست، ماجراش فرق میکنه.
بله ایشون میدونین میخواند هم منو داشته باشه، هم خونش رو داشته باشه، هم پولش رو داشته باشه.
خب ایشون اشتباه میکنن، بنابراین شما ببینید که درست چیه، چی رو دوست دارید و بعدم حقتون رو هرچه هست بگیرید و مطمئن هستم که اینجوری راحت تر خواهید.
شما واقعا اینجوری فکر میکنید؟
من مثل شما چنگونه فکر نمیکنم.
نه من اتفاقا ایشون همیشه به من میگه، میگه که هست You change your mind all the time.
راست میگن، راست میگن شما.
بله خب این یه چیز مریضیمه، من قبول دارم، ولی خب دیگه I cannot help it.
نه ببینید شما که نمیتونید عزیز، از یه طرف بگید من میخوام یه بحثی بکنم و روی حرف من و نظر من حساب کن، از جانب دیگه بعدم میگید چون مریض هستم حرفمو عوض میکنم. آخه این شما که ریاضی درس دادید، این همه کانترادیکشن از کجاست؟ شما که استدلال
ریاضی
میگید.
من نمیتونم آقای دکتر، من باور کنم اصلا خودم نمیتونم. خب اصلا من دیپرشن شدیدی دارم که
حالا نمیم اونا رو من متوجه هستم، به همجه هست که من فرضم و عرضم به شما این است که هر کاری که فکر کنید درست هست و دوست دارید بکنید.
من ببینید شما اینو به من بگید، همیشه شوهرم به من میگه آی لاوی. خب من میگم آقای دکتر این چه لاویه که اون خونه شو از من بیشتر دوست داره، اون نمیخواد هیچ پولی به خاطر من از دست بده، این چه لاویه که نمیخواد هزینه کنه براش. من نمیدونم، من فکر نمیکنم این که این لاو باشه، من شاید اشتباه میکنم، ولی معنی لاو این نیست. معنی لاو اینه که شما بهترین چیز رو برای اون کسی که دوست دارین میخواین، مخصوصا اگه مریض باشه اون طرف. اینطور نیست، این معنی لاوه، من بهش میگم این معنی لاوه. من اگه مثلا شما یه چیزی باشه بگن که اون ور دنیا هست، مثلا من ادعا نمی کنم که شوهر عاشق شوهرم هستم، ولی اگه اون مریض بود یه چیزی بود که می گفتن که مثلا باید زندگیت هم بپروشی بذاری برای اون که اون یه ذره حالش بهتر بود بشه، امکانش هست اون کارو می کردم و هیچ ادعایی هم نمی کنم که عاشقشه، ولی اون چرا این کارو نمی کنه؟ چرا اون تو این وضعیت منو میذاره؟ این معنی لاف نیست آقای دکتر. که اون من میگم آخه این چه لاویه که من باید توی یه اتاق.
آخه شما چرا بحثی که با ایشون داری تو با من میکنید عزیز؟
من میخوام شما بگین این معنی لاف هست.
نه خیر نیست، ولی فرقی نمیکنه. شما تمام درها رو باز کردید که هر وقت دلتون میخواد هر جوری استدلال کنید.
بله میدونم.
بنابراین اصلا گفتگو
من متاسفانه تو استدلال کردنم خیلی چیزم ماهره.
و به همین جهت است که شما خودتون با خودتون خوشی.
نه من میخوام شما به من بگیم من کجا اشتباه میکنم.
همشو یعنی از اول تا آخر حرفایی که شما من زدید میتونم به راحتی بگم هر بحث کلی که من با شما داشتم اصلا نظرتون واقع بینانه و درست نیست. شما یه سوالایی مطرح میکنید که بر فرض اینکه جوابش همون باشه که شما میخوای یا نباشه فرقی در گفتگوها نمیکنه. یه آدمی تو این شرایط و وضعیت عرض کردم و بعدم شما آمدید بیرون، این که به شما بگه I love you و یکی بهش بگه چرا، میگه ما میدارم اذیت نشید، دلم میسوزه یه چیزی میگه.
و من متاسفانه میدونم همه ترسش اینه که دیگران بگن که این زن مریضشو ول کن.
دقیقا، بنابراین این یه موضوع مهم رایت. به همین جد است که اونا هم از سوال ایشون است، لاو و عشقی میان شما نیست، راجب چه حرف بزن. بنابراین ببینید که
من تا اینو هم خدمتتون بگم، من 2 تا سایکولوژیست رفتم، آمریکایی بودن، یه خانم یه آقا که چند سال پیشم بود، من حالم به این بدی بودم بود. 2 تایشون به من گفتن طلاقتو بگیر چون این زندگی کار نمیکنه، این اخلاق و سن بدتر میشه، استرابا و مثلا این اخلاق و سن بدتر میشه و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. و من متاسفانه اون موقع چیز نکردیم، یعنی ایشون به من قول داد همه چی بهتر میشه و باور میکنیم. من بهش گفتم که من به موکت رو عوض کن به خاطر که من آلرژی شدید به گرد و غبار دارم، و حتی باور میکنه این کارو نکرده، گفت میکنم و این کار کوچیک هم نکرد به خاطر من. خب شما باشین حرص نمیشین آقای دکتر.
خب بابا شما یه سوالایی میکنید که شما انتظار دارید من بگم نه میشم نمیشم؟ آخه چرا سوال میکنید مثل که به من بگید من چرا از من نمیپرسی امروز که چهارشنبه است چهارشنبه است یا نه؟ آخه چه جور سوال و جواب عزیز؟ خب شما بله شما متخصص یه استدلالای عجیب و غریب شدید.
شما به خاطر اینکه آدم عجیب غریبی شدم آقای دکتر.
خیلی خوب اگر آدم عجیب غریبی شدید با کسی بحث نکنید.
اصلا نمیدونم شاید آدم هم نباشم دیگه.
نه حالا باز رفتید حالا زدید به یه بازی دیگه. اون بیچاره چی میکشه؟
جدی نه زیاد چیزی نمیکشه چون خوش از من بستنید.
در حال خوشحال شما با تو سبری. موازم خودتون باشید.
مرسی آخه نگفتین آخه من چی کار کنم.
هر کاری که فکر میکنید دوست دارید و درسته.
هر کاری که دوست دارم باید برم ببینم چی دوست دارم. خیلی ممنون وقتتون رو گرفتم. خداحافظ شما.
رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام خوب هستین؟ آقای دکتر سوالی که من ازتون داشتم در رابطه با بدخوابی بود که حدودا 2 ساله دارم. نزدیک به 2 ساله من مرتب توی خواب ناله میکنم. گاهی وقتا از صدای خودم بیدار میشم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 23 سالمه.
ناله میکنید یعنی چی؟
یعنی مرتب تو خواب حالت گریه ناله دارم. نمیدونم
چی خبر داره از این موضوع؟
آنجان؟
کی خبر داره به شما میگه که دارید ناله میکنی؟
معمولا بعضی موقع از صدای خودم بیدار میشم.
خب اون که بیدار میشید یه مثلا نه آخه عزیز ببینید یه پیامی یه حرفی نزنید که نمیدونید. این که من در خواب ناله میکنم شاید نمیکنید شاید یه حال پیدا میکنید بیدار میشید. کسی بوده به شما بگه که چی کار میکنید از اون؟
بله
میکنید؟
معمولا اگر کسی نزدیکم بوده خواهرم بوده یا مادرم
گفتن چی؟ اونا گفتن چی؟
گفتن که مثلا موقع که خواب هستی مثلا من جایی که خوابم میبره کسی دور برمه میگن مرتب همش تو خواب انگار داری گریه میکنی.
خب این ممکنه علاش هست که یه قسمتی از مغز شما که یه برمیگرده به اون قسمتی که فرمان میده به واکنش هایی که در حالت خواب و رویا دارید که باید خاموش باشه خاموش نشده. چون ببینید ما وقتی که وارد مرحله ریم میشیم یعنی رپید آی موومنت که معمولا در اونجاست که خواب میبینیم قسمت مربوط به عضلات بدن همه تقریبا به مرحله فلجی میرسن یعنی هیچ فعالیتی ندارن. چرا؟ بر این که یه دلیل شاید اینه که خواب رو بدن انجام ندیم. برخی از آدم ها چشمشون ممکنه در حالت خواب وقتی شراب بشه گریه کنن. برخی از آدم ها حرف میزنن. برخی از آدم ها و بچه ها توی دوره ای راه میرن. شما هم کسی هستید که احتمالاً اون قسمتی که مربوط به واکنش بدنی شماست یا سر و صورت شماست یا دهان شماست که بر میگرده باید فلج بشه که کار نکنه اون حالتون رو بازگو میکنه. بنابراین شاید هیچ تفاوتی با خواهرتون نداره. فقط با اون تفاوت که منی که خواب میبینم که چیزی اذیتم میکنه و گریانم میکنه چون اون عضلات و مایچا به فرمان من و تحت تاثیر اون احساس نیستن نه خودم نه بیرون کسی نمیفهمه. شما اون تیکه مثل بچه‌ای که با میشه راه میفته شما اون قسمتتون حرکت. بنابراین این میتونه به اون نمیگم حتما این میتونه به اون مرتبط باشه.
آخه مشکل دیگه هم که هستش من خوابم خیلی زیاده به خاطر اینکه هر من اگر 15 ساعت 20 ساعت هر مقداری که میخوابم زمانی که بیدار میشم خستگی شدید و مفرط دارم. یعنی احساسی که دارم
دقیقاً همینه.
مدت مغز من داره کار میکنه.
نه 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 صبر کن نه شروعش نکنی صبر کن. اولین مرحلهش این است که روزی که شما خوابتون سبکه که الان معلومش هست و بدنتون آروم نمیگیره که معلوم میشه هست در یک حالتی چون خواب عمیق ندارید یعنی و امواج مغزیتون دلتا که بین یه دوم سیکتا چهاره یا حداقل تتا که 4 تا 7 نمیشه نتیجتاً شما با وجودی که از نظر کمیت خواب ممکنه به اندازه کافی بخوابید از نظر کیفیت چون خوابتون سنگین و عمیق نیست در حقیقت اون بدن دوباره تازه نمیشه و حتی سلولایی که با تولید بشن تولید نمیشن و در نتیجه اون خستگی رو دارید. خواب شما سنگین و عمیق نیست. دلیل اینکه سنگین و عمیق نیستم میتونه خیلی چیزهای مختلف و متفاوت باشه. بنابراین خواب بیشتر مثل یه درده، علامته، مثل تب علامته، خودش به خودی خودش چیزی نیست. این است که قرار هست به جنبه‌های دیگه نگاه کنید. شما من درباره حالات دیگر روانتون بگید، یعنی این تغییراتی که شما از کودکی چگونه بودید تو خواب و مسائل مربوطه به اون.
معمولا همیشه شکایت همه این بود که خوابم خیلی زیاده، خیلی میخوابم. یعنی علتی که الان میدونم چون انقدر میخوابم معمولا مشکلی که برام پیش میاد یا حتی از فرار از
اتفاقای روزمره خواب بهم خیلی آرامش میده.
نه آرامش نمیده عزیز، میگریزید، همون حرف اولی که زدید و درسته. بنابراین شما یه زمینه ای دارید برای فرار و احتمالاً یه مایه‌ای داشتید از افسردگی. حالا چه اندازه نمیدونم. برای که 10% آدما با افسردگی خوابشون بیشتر میشه، 90% خوابشون کم میشه یا خوابشون سبک میشه، که شما تو شرطا رو دارید. بنابراین به من اینو بگید، تو خانواده پدری و مادری یک مشکل خواب و بیخوابی رو اعضای خانواده داشتن که به صورتی که راجبش صحبت میشده؟
خواب و بیخوابی نه، مشکلش نبوده، ولی زمینه افسردگی خانواده پدریم و حتی مادریم هم داره.
حالا بنابراین عزیز، مایه شما، موضوع شما، موضوع احتمالاً دیپریشنه که این دیپریشن یا افسردگی یه تأثیری گذاشته توی خواب شما که از کودکی بوده همچنان هم هست. بنابراین اگر ریشه موضوع رو که افسردگیتون هست رو اداره کنید، کنترل بکنید، حسن کار این است که مشکل نتیجه یا علامت و نشانه‌ای که از اون هست خوابتونه به مقدار زیادی درست خواهد شد. و ضمناً رعایت یه اصولی در مورد خوابتون که خواب رو از نظر فیزیکی و پزشکی یا بدنی برای شما درست کنه و از نظر روانی اونا هم میتونه کمک بکنه. بنابراین به من بگید که شرایط و وضعیت الان زندگیتون چطوره؟ یعنی خودتون فکر میکنید که موقعیتی که درش هستید، روابطی که درش هستید، نوع زندگیتون چگونه است؟ خوشحالید، راحتید، راضید یا اونجا هم مسائل مشکلاتی دارید؟
بسش آقای دکتر، زندگیم خیلی بدجور بود، یعنی خیلی نامنظم، هنوزم نامنظمی هست، unorganized و خیلی به هم ریخته، ولی الان حدود یک سال دارم خیلی رو خودم کار میکنم و یه مدت که حتی پیش یه مشاور رفتم، ولی خب به خاطر مسائل مالی نتونستم درمانم رو کامل انجام بدم. الان برگشتم مدرسه حدود یک ساله، خیلی دارم سعی میکنم، ولی متاسفانه سر کلاس هم یا خوابم میگیره یا اصلا نمیتونم تمرکز کنم. یعنی دارم واقعا نهایت تلاشم رو میکنم، ولی مثل یه آدمی که انگار مشکل داره، نمیتونه یه کاری رو انجام بده، نمیتونم اتمام
کنم. خب عزیزم ببینید، شما احتمالا کمبود توجه و تمرکز رو دارید، ADD رو دارید و افسردگی رو دارید و این ترکیب رو دارید دیگه. و اینا با هم هستن، چون همطور که بارها عرض کردم به نظر من کمبود توجه و تمرکز و هایپر اکتیویتی، بیش فعالیتی، با افسردگی در ارتباطن. حالا یا علامت و نشانه های افسردگی هن یا ریشش و علتشن، و به هر حال اینا یه مجموعه، اینا خواهر برادرن با هم، و شما تو اون زمینه مسئله از آغاز داشتید، همچنان هم دارید. برابر این که با روانشناساتون کار کردیدن کردید، اونا بیشترین کار رو باید روی موضوع افسردگی میذاشتن و ای بس ها احتیاج دارید برای این که بتونید بیوشیمی مغز و تعادلهای لازم اونجا برقرار کنید، از دارو استفاده کنید و احتیاج به دارو درمانی دارید. یعنی دارو درمانی نه برای این که بخوابونه شما رو یا خوابتون امری کنه، چون کفایت نمی کنه، معمولا هم یه مسائل مشکلاتی رو به وجود میاره، ولی یه نوع برخورد درست و یه مقدار اساسی با موضوع افسردگیتون. این مسئله اصلی و اساسی شماست. یعنی اینا همش علائم دیپرشنه که با خودش هم استراب رو میاره، با خودش خشم هم میاره و ترکیب اینا شما رو میندازه تو اون مثلث زحمت و نکبت افسردگی، استراب، خشم. یعنی از این در میاد میرید به اون، از اون در میاد به این. الان هم این جدال و گرفتاری رو با خودتون دارید و اینکه کوشش کردید بهتر بشید خوبه، ولی خودتون به تنهایی از آتش بر نمیاد. بذارید پیام ها رو بشنویم، اگر مطلبی دارید من در خدمت شنگان عجمن با ما باشید.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388 هزار نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد. چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت‌های هنری خود تقدیم می‌کند. 30 سال گذشت. صبوری بی‌فایده بود. هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس بیلی با دستی پر و طنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یک شنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس بیلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر، مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام مجید.
آقای دکتر، سوال دیگه که داشتم، من تست کامپیوتری ADD و ADHD دادم، البته نمیدونم چقدر درسته.
یعنی تووا بود؟
جان؟
تست تووا به شما گفتن هست؟
تست کامپیوتری هست...
چی بود؟ چقدر مثلا نیم ساعت طول کشید؟
حدوداً بله.
خب
و درصدش 86% برای من اومد که توضیحی که داده بود که حتما باید به سرعت برم برای مداوای این که درصدش خیلی زیاده، حتی از اوریج بالاتر
بود. برای ADD بود یا برای کمبود توجه و تمرکز؟ برای چی بود؟ 86% چی عزیز؟
به زبان انگلیسی بود ADD و ADHD. اوریجش 70% بود که برای من 86% اومد. و من توضیحاتی که رفتم توی گوگل سرچ کردم، البته با دکتر اصلا صحبت نکردم، ولی اینترنت که سرچ کردم میگفت خیلی از این داروها که خب من باید توضیح که دارم روی دارو باشم و داروهاش میگفت میتونه بعضیش خیلی عوارض شدید داشته باشه. میخواستم از شما سوال بکنم که اگر مجبور باشم دارو مصرف کنم، آیا اینا ساید افکتایی داره که با سیستمای دیگه مغز صدمه بزنه؟
حالا نشون میده که استرابم ده. ببین عزیز، این ماجرای دارو هم یه گرفتاری بزرگشه. ما در دنیایی هستیم که همه چیزی که خیلی خوبه برای یک کسی میتونه بد باشه. یعنی آب، مریضایی هستن تو بیمارستان آب بخورن میمیرن، به همین سادگی. نون بخورن میمیرن. چرا؟ برای که بیماری دارن. ولی یه مقدار موادی هستن که برای آدم عادی در شرایط عادی اشکالی نداره. دارو یک کوششیست از نظر علمی که بر روی میلیون‌ها ساعت کار متخصصین و آزمایش‌هایی که صورت گرفته به این نتایج رسیدن و یه مملکتی مثل امریکا که متوسط عمرش بوده در سال 1940 یا 46 سال، الان رسیده به 80. علتش هم فقط دواست و الا خودکشی بیشتر شده، تصادف بیشتر شده، چون سنا بالا رفته مقدار بیماری های تازه افزون شده. به بیان دیگه اون عامل اصلی و اساسی پیشرفت پزشکی به ویژه در رشته جراحی تو دارو هم. حالا یه عده دکانی باز کردن و متوجه این مسئله نیستن که پی به جنبه ساید افکت داروهاش هم کنن. شما وقتی نونم میخوری ساید افکت داره، کره هم میخوری ساید افکت داره. مهم مقایسه ایناست. داروها تاثیر جنبی و جانبی داره. داروهای ADD و ADHD تاثیر جنبی و جانبیشون بیشتر در روی مسیر رشد و بنابراین وقتی بچه‌ها بین 6 تا 18 سالگی هستن این تاثیر چون موضوع بسیار مهمیه، بسیاری از پدر مادرها درست و به حق در موردش حساسیت داره، ولی نه برای یه دختر 23 ساله. این مورد اول. دوم، اگر دارو تاثیرات جنبی و جانبی نشون داد که محسوس و ملموس باشه، حداقل انسان میتونه با پزشکش در میون بذاره، کمک بگیره. سوم، امروز برای مشکل ADD و ADHD یه راهی به اسم نورو فیدبک وجود داره که بدون دارو نه تنها میتونه این کارو بکنه، معالجه میکنه. زیرا داروها ادعاشون اینه که ما فقط اوضاع رو کنترل میکنیم، یعنی درست مثل عینکی هستن که به چشم میزنی و حالا بهتر میبینی، عینک برداشتی نمیبینی. بنابراین شما اگر 10 سالم دارو بخورید، 2 روز بعد از اینکه دارو نخورید برمیگردید به حالت 10 سال قبلتون. پس موضوع داروها برمیگرده به اینکه اولا چقدر موضوع شدیده و بعد از اون برمیگرده به اینکه آیا آپشن دیگه داریم یا نه. ولی اگر فرض کنید نورو فیدبک نباشه یا نبود، معلومه شما با دوا می‌خوردی، تاثیر جنبی و جانبی داره که داشته باشه. مثل این است که شما بخواید برید غذا بخرید، میتونید پول بدید، بگید تاثیر جنبی و جانبی شده که من 5 دلار بدم برای نهار یا صبحونه، خب بله بله میمیرید. بنابراین بازی تاثیر جنبی جانبی رو نباید درآورد عزیز. مسئله مقایسه است. یعنی روزی که یه دارویی تاثیر جنبی جانبی داره، اولا باید ببینیم روی ما چقدر اثر داره، چون اینا که روی همه نیست، و بعد از اون مقایسه بکنیم که درستش کدامه. بعد اگر راه‌حل‌های دیگری وجود داره سراغ اونا بریم. البته نه راه‌حل‌های عجق و جقی که امروز راه افتاده. ببینید دارم آدم‌ها یه حرفایی میزنن که باور نکردنی نیست. کسانی که حتی یه تحصیلات بنوزه سال اول دانشکده پزشکی رو هم ندارن، به یک مرتبه همه بیماری‌های جهان رو که اصلا نمی‌دونن اسمش چیه، موضوعش چیه، از کجا میاد، رو با یه مقدار چیزای عجیب و غریبی که خودشون سر هم کردن معالجه میکنن. یعنی یه دنیای عجیبی شده، اونم تو این کشوری که آزادی وجود داره و با ادعایی که در این زمین است. نه، نباید فریب این بازی‌ها رو خورد. من با بهترین متخصص چشمی که در این شهر هست در مورد چشمم که صحبت میکردم، وقتی یه چیزی درباره یه موضوعی مربوط به چشمم گفت، این تخصص من نیست. متخصص چشم، رئیس بخش چشم پزشکی UCLA، اما به خودش اجازه نمیده که وارد یه موضوع دیگر مربوط به چشم بشه. اما یه دو آدمی که اصلا پزشک نیستن، به خودشون اجازه میدن که درباره همه موضوعهای پزشکی اظهار نظر عقیده کنن. خب علت چم این است که خب بالاخره همه ما از زمین در میایم، پس به خاک مرتبط. یعنی آخه عجیب و غریب. حالا شما هم عزیز نرید سراغ اون مسئله، نگاه کنید به آپشنهای دیگری که دارید، ولی این کاری است که با مشورت میشه انجام داد. تازه همون چیزایی که خوندید و یاد گرفتید که بهتر با دکترتون در میون میذارید که بتونه برای شما توضیح بده. بنابراین اگر شما عزیز که الان پیداست ADD و ADHD دارید و این ADD و ADHDتون مرتبط است به افسردگی و این ADD و ADHD و افسردگیتون خوابتون رو به هم ریخته و زندگیتون رو فلج کرده، شما باید این مشکل و مسئله رو حل کنید. و اون تستا، اگر تست تووا بود، گرایش‌های افسردگی اضطراب و وسواس شما رو هم نشون میداد. بنابراین از اون بابت هم میتونستید خاطرتون واسطه باشه که کجا ایستادید. این کار دارو درمانی کمک میکنه، روان درمانی کمک میکنه، نورو فیدبک کمک میکنه. 3 راه هم براش هست که با توجه به شرایط شما و اینکه کدامش رو شما میخواید میتونن کمکتون کنن. بنابراین موضوع و مشکلی که شما دارید کاملا شناخته شده است، کاملا قابل معالجه است یا حداقل قابل کنترله. بنابراین باید از طریق افراد متخصصش، نه کسانی که بازیگرن، رفت سراغش و مسئله رو حل کرد. به همین سادگی.
بله، البته ببخشید انقدر وقتتون رو میگیرم، اما علت این که این سوال پرسیدم، من حدود 4 پیش، یعنی میتونم بگم در واقع افسردگی از بچگی همیشه همراهم بود، ولی متاسفانه به خاطر ناآگاهی خانواده و حتی شرایطی که جوی که زندگی میکردیم متوجه نمیشدن. من حدودا 4 پیش خودم شدت افسردگیم به قدر زیاد بود که حتی چند بار میخواستم خودکشی بکنم. پیش دکتری که رفتم خیلی کار کردم، یعنی حدودا چند ماهی که کار کردم، من روی مدیکیشن هم رفتم، یعنی به من قرص دادن روی قرص بودم. اون شدت افسردگی بعد از حدود 6 ماه خیلی کمتر شد. اما عوارضی که بود همین چیزا بود که من احساس کردم مغزم انگار فلجه، دیگه درست نمیتونم فکر کنم، دیگه درست نمیتونم تصمیم بگیرم. و یهو شروع کردم تمام زندگیم به هم ریخت. مثلا همیشه اتاق من نامرتبه.
نه ببین عزیز، صبر کن عزیز. اتاق تو نامرتبه مهم نیست. اشکال کار این است که وقتی کسی اتاقش نامرتبه، یه احتمال داره که ذهنش به هم ریخته است. چه اهمیت داره که اتاق من به هم ریخته است؟ مهم اینه که ذهن من به نصب کن عزیز. و بعدم هیچ وقت افسردگی از طریق دارو درمانی معالجه نمیشه. افسردگی از طریق دارو درمانی میره کنار، یا حتی علائم و نشاناش میره کنار، خود مشکل هم میره کنار، اما دوباره میاد. مطالعات نشون میده که افسردگی احتیاج به دارو درمانی در مورد شدیدش، ولی حتما احتیاج به روان درمانی داره، سایکوتراپی داره. یعنی شما قرار است که ریشه های این بیماری رو در وجود خودتون در بیارید و خوش کنید، و الا اینکه روی علف هرزی رو سرش رو بزنید دوباره در خواهد آمد. بنابراین اون کاری که کردید، اولا همینقدر که یه پاسخی نسبتا گرفتی نشون میده که تشخیص درسته. از اولم که حرفی که با من زدی، در حالی که هیچ کدوم از این حرفا رو من نزده بودی، بهت گفتم عزیز ریشه مسئله بیخوابی شما برمیگرده به افسردگی. اما اشکال کار اینه که این افسردگی با ADD و ADHD و استراب و خشم همراه شده. یعنی شما چون به خودتون نرسیدید یا به شما نرسیدن که هیچ تقصیر و گناهی هم متوجهتون نیست، منم با آگاهی ها و شرایطی که دارم، بنابراین همین وضع اوضاع بدتر و بدتر شده. و بنابراین الان که توی سنی هستید که خوشبختانه میدونید و ضمناً میتونید، برای که راه‌هایی براش وجود داره، باید شر این مسئله رو یک بار و برای همیشه بکنید و خودتون آزاد کنید. ولی کاری که میکنید کاری است که موضوع افسردگیتون رو از طریق دارو درمانی و روان درمانی با توجه به مسئله ADD یا اگر هایپر اکتیویتی دارید با نگاه به اونا، و ضمناً توجه به مسئله استرابتون و خشم و عصبانیتون، و احتمال داره کنار این یه اختلال شخصیتی هم داشته باشید، یعنی پرسونالیتی دیسوردر، که اون رو هم نگاهش بکنن و حل کنن. یعنی ببین عزیز، درست مثل این است که من مثلا مست کردم، حالا تصادفم کردم، یه نفرم کشتم، مثلا ماشینم مال دوستم بوده، یعنی حالا همه چی خراب شده دیگه، بیمم ندارم، یعنی این مجموعه الان به هم ریخته است. ولی وقتی تفکیکش بکنی به راحتی قابل اداره است و قابل کنترله. بنابراین به جایی که خودت اذیت کنی و دنبال این موضوع بگردی و به این استراب و نگرانی دامن بزنی، کوشش کن که فرد آگاهی پیدا کنی که بتونه تو رو تو همین زمینا کمک کنه. نمیدونم کجا زندگی می‌کنی، لس آنجلس یا خارج از
لس آنجلس؟ من لس آنجلس
وودلند هیلز زندگی می‌کنم. اولا این سه شنبه آینده 13 من از آقای دکتر محسن محمدی خواستم که یه سخن یک ساعته داشته باشن درباره ADD ADHD و تست تووا و تستی که تعیین کننده نه تنها ADD و ADHD هست، گرایش‌های افسردگی و اضطراب و وسواس رو نشون میده، و اصولا اینکه نورو فیدبک چه میکنه، مثلا با تکنیک‌های تازه‌ای که ظرف حتی 2-3 اخیر آمده در این زمینه چه پیشرفتایی هست. بنابراین یه مقدار آگاهانه میتونی تصمیم بگیری. ورودش هم آزاد و رایگانه. همین سه شنبه ساعت 6-7 بعد از ظهر در ونیزیان پالاس است، 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوه. بنابراین اگرم بخواید، حتی چون شاید بخواید با ایشون صحبت کنید، شما تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 راحت، 818 که مشخصه، 451-66-66 میتونید باشون تماس بگیرید، حرفاتون هم با ایشون در میون بگذارید. بنابراین و ضمناً اگر مشکلات مالی هم هست، به هر حال از نظر کار روان درمانی میشه کمکتون کرد. دارو درمانی یه مقدار دوستان روانپزشک ما به هر حال موانع و محدودیتایی دارن، و در جهت نورو فیدبک هم همینطور. اگه بیمه‌ای داشته باشید خیلی باش میشه کار کرد. و یا به هر حال شما قراره شر این موضوع و مسئله رو یک بار و برای همیشه بکنید و خودتون آسوده کنید، در غیر این صورت گرفتار خواهید شد عزیز. ولی بیماری شناخته شده است، علل و عواملش رو میدونیم، علائم و نشانه‌هاش رو میدونیم، طریقه معالجش هم میدونیم. بنابراین تو دنیای امروز که دیگه نباید آدم وقتی یه میخ تو پاشه با همین میخی که تو پاشه تمام عمرش این ور اون ور بره، میتونه درش بیاره و خودشو خلاص کنه. بنابراین جان
ببخشید انترافتتون کردم. من به خاطر این عقب افتادگی نسبت به همسنام دارم، همیشه یه احساس خیلی همش خودم رو ناخودآگاه بلیم میکنم، همش انگار که از خودم بدم اومده، یعنی که فکر میکنم واقعا خیلی آدم نامفیدی هستم. آیا اینا همه به همدیگه مربوط هستش، به همین بیماری؟
ببین عزیز من، ببین عزیز، اگر تو تیپ من رو راجع به افسردگی بشنوی، من 30 علامت برای افسردگی میام. یکی از اونا پایین بودن حرمت نفس، یکی اعتماد به نفس منفیه که یعنی نمیدونم و نمیتونم، یکی ناامید بودن نسبت به آینده است، یکی بدبین و منفی بودن و شکاک بودنه. اینا همش ویژگی افسردگی عزیز. 30 تا علامت افسردگی که در یه آدم افسرده معمولا قرار نصفش 15 تاش باشه، همراه با 3 تا مشکل اصلی فیزیکی که یکی کمبود انرژی، یکی مشکل خواب و بیخوابی، یکی مسئله اشتها و خوردن غذاست. این 3 تا وقتی با هم درگیر میشن با اون 27 تا علامت دیگری که علائم افسردگی هست، تکلیف کار روشن میکنه. این حرفایی که میزنید دقیقاً مال فرد افسرده است. دیپریشن که فقط به معنی غم و اندوه نیست، غم و اندوه فقط یکی از علائم افسردگیه. 29 تا علامت دیگه، نه اینکه بگم حتما 30 تا است، میتونه 40 تا باشه، ولی 29 تا علامت مشخص دیگری هم هست که من تو سی دی آوردم. تازه جالبش این است که افسردگی علائمش تو کودکان و نوجوانان و افراد سال خورده و افراد بزرگ سال که بین مثلا 18 تا 65 هستن متفاوته. اونا رو هم آوردم. به همین جهت است که یه شناختی من و شما قرار داشته باشیم. من بعد از اینکه موضوع پرورش تعلیم تربیت و تیپاشو تو 70 ساعت حاضر کردم، 25 ساعت تیپی کردم درباره افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت هست رو هم حدود 25 ساعته. یه حد اقلیست که همه ما باید بدونیم. یه مقدار سطح آگاهی و دانایی خودت رو از این ور باید ببری بالا. اینترنت کمک میکنه، ولی بیشتر اینترنت محل اینفورمیشنه، محل ساینس یا علم نیست. به هر حال این دوتا به هم نزدیکن، برخی از اوقات یکی میشن، ولی بعضی وقت بسیار با هم فاصله دارن. اون مراجعه رو باید کرد، ولی گمی و گیجی مربوط به اونا رو میدونم. نتیجه‌ای که توصیه بهت میکنم، اولا اگر اون روز میتونی بیا و یا با آقای دکتر محمدی 451-6666 باید یا کد 818 میتونی تماس بگیری و بعد از اون یک کسی قرار این مشکل رو یک بار برای تو و برای همیشه حل کنه، خودتو آسوده کنی. این حرفایی که میزنی همه عزیز علائم و نشانه‌های افسردگی است و همه اینا از میان رونده است. چرا؟ برای که اینا یه نوعی از بیوشیمی و تجزیه و تحلیل‌های مغزه که این نوع تجزیه و تحلیل‌ها و بیوشیمی مغز رو به اون نتایج میرسونه که همش هم غلط هست و درست نیست. تو هم خوبی، هم خواستنی و دوست داشتنی هستی، هم کسی هستی که از عهده خیلی از کارا برمیای، هم دلیلی نداره که راجب خودت هم چه قضاوت نظری داشته باشی. تو یه مقدار بار ارثی داری، پدر و مادر به دلیل کمدانی و نادانی در کودکی مسائل و مشکلات رو که حل نکردن تازه به اونم اضافه کردن و تو رو الان با یه مجموعه از مشکلات و مسائلی روبرو کردن که تو در اینجا به تو وارد شد. تو بیش از اون چیزی که مسئول و مقصر باشی، بیش از 10 برابر بیشترش تو قربانی هستی. تو یه ویکتیمی، یه کسی هستی که مورد آسیب و اذیت قرار گرفتی و بنابراین حالا که اختیار دست خودته، قراره خودت از خودت مواظبت و مراقبت کنی و این هم در مرحله اول از طریق فقط و فقط دانایی و آگاهی به دست بیان و بعد از دانایی و آگاهی که موجب توانایی میشه، پذیرفتن این مسئولیت. یعنی ما واقعیت رو بدونیم و مسئولیت رو متناسب با اون بپذیریم. راه تو یه کمی سربالا هست، مشکل هست، ولی هیچ چاره غیر از این نداری و ضمناً با اون هست که اصلا رشد میکنی و از خودت یه آدم بهتر و برتری میسازی. بنابراین مطمئن باش که اگر راه رو تو قدم اول رو برداری و آغاز کنی، درست مثل که وارد یه هواپیما بشی، تو رو حالا از این شهر به یه شهر دیگه به راحتی و به سلامت میرسونن، بدونی که تو هیچ احتیاج داشته باشی، خبر داشته باشی هواپیما چجوری کار میکنه یا خلبانی بلد باشی. بنابراین خودت رو به این قطار، به این ترنی که در حقیقت علم و دانش هست و این مسائل رو حل میکنه، تو رو میبره تو، معالجت میکنه، ایستگاه بعدی پیادت میکنه، ولی باید قدم اول رو برداری رو بردار و خودت رو از این بابت کمک کن. برای خوشحال شدم باید صحبت کنم.
خیلی ممنون. مثل. یک دنیا تشکر آقای دکتر از وقتتون. خدا
نگهدار. شنگون رجمن با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818-708-CC و بل ایر 818-769-1025، عضو 58 و 5500 ایرانیان.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابروس.
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران هاتام میشن ویهو حرف نداره. رستوران هاتام آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران هاتام میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
دکتر پژمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، اسیستنت پروفسور UCLA، همین جمعه ساعت 10 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می‌کند. 818-789-3964.
نیکی هاشمی، اترنی ات لا، همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما در مورد ورشکستگی، کریدیت کارت، IRS اکسپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنیم. 818-377-7477.
شنوندگان عجمن، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دورقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات ها هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از نیمروز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
مژده به هم میهنان عزیز، رحیم شهریاری هنرمند محبوب آذری در کنسرت بزرگ موسیقی آذربایجان شنبه 10 اکتبر در ویش ایدل تیتر، این شب فراموش نشدنی، آخرین کنسرت گروه موسیقی آذربایجان قبل از بازگشت به ایران می باشد. فروش بلیت در melliticket.com یا فروشگاه های میوزیک باکس و سان سیتی در ویست وود، کیو مارکت و آگورا مارکت در ولی، پولسان چویس در اورنج کانتی و همچنین مرکز اطلاعات 50-50 سهد شمه 10 اکتبر در ویشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-50-50-100.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، باگایتون میرسونم که روز شنبه 7 نوامبر در سندیگو در انسناتاس کامیونیتی سنتر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی را خواهم داشت. روز چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی کنفرانس خانواده امروز در اورنج کانتی پلازا. روز پنجشنبه 12 نوامبر کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو خواهم داشت. و روز سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس در شهر رسیدا کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو. این سه کنفرانس آخر هر کدام 8 هفته از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که 2 مجموعه سی دی بیرون آمده، هر مجموعه شامل 14 سخنرانی است. یکی درباره ویژگی‌های افراد سالم و نرمال، یعنی یک تیپ سالم و 3 تیپ نرمال که معمولاً 14 سی دی هست، و دوم 14 سی دی درباره ویژگی‌های شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر، اختلال شخصیت. این 2 مجموعه همکنون در اختیارتون هست، بنابراین یکی تحت عنوان شخصیت ناسالم که درباره 10 اختلال شخصیتی هست، و دیگر شخصیت سالم و نرمال که فقط درباره ویژگی‌های فرد سالم، یک فرد سالم یا یک تیپ شخصیت سالم و 3 تیپ نرمال هست. میتونید اون رو یا از طریق وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید تو سفارش بدید، یا از طریق تلفن 310-926-5026 926-5026، و یا میتونید از کیو مارکت در ولی، کتاب فروشی پارس یا کتاب سرا در وست‌وود، و امیدوارم بلبا اینترنشنال مارکت در سندیگو همون رو داشته باشن، یا به زودی این عزیزان اون رو خواهند داشت، چون یکی از اینها دیروز در حقیقت بیرون آمد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته
نباشید. متشکرم.
آقای دکتر، من در مورد یادگیری زبان دوم می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. البته می‌خواستم کلی صحبت کنم ولی چون زمان کمه در مورد شخصیش می‌کنم موضوع رو. من سریع میتونم دستور زبان یه زبانی یاد بگیرم و میتونم متنشو بخونم ترجمه کنم، ولی با مکالمش همیشه مشکل دارم. این به استعداد آدم رو مربوط میشه؟
اولا کاملا به استعداد مرتبطه. شما میتونید، برخی از ما خیلی راحتتر موضوع رو از طریق گوش میشنویم، بعضی از طریق و یاد میگیریم، بعضی از طریق چشم. برخی از ما توانایی اینو داریم که حتی هجاهای بی‌معنی، یعنی لغاتی که اصلا هیچ معنی نداره رو، وقتی میشنویم ثبت کنیم و بتونیم بعداً به راحتی اون رو ابراز کنیم. حتی برخی از اوقات توانایی تشخیص صداهایی رو که با صدای زبان اصلی ما متفاوت هست رو داریم و میتونیم اون رو ارائه بدیم. برخی از آدما اصلاً هجاهای بی‌معنی رو نمیتونن به این راحتی یاد بگیرن. یعنی شمایی که ممکنه بعد از دو بار یا سه بار شنیدن یا خواندن یاد بگیرید، اونا بعد از 30 بار هم یاد نمیگیرن. اگرم یاد بگیرن خیلی زود فراموش میکنن، برای که در سیستم ذهنیشون جایی نداره. نتیجتاً افراد از نظر یادگیری زبان بسیار با هم متفاوتن و جنبه‌های مختلفش. یه کسی با خواندن راحت تره، یه کسی با نوشتن راحت تره، دیگری اصلا نمیتونه بنویسه. ولی اون چیزی که شما میگید بسیار بسیار معمول و مرسومه. یعنی افرادی هستن که به راحتی مطلب رو ممکنه بتونن بخونن، به راحتی حتی میتونن بنویسن، اما وقتی به مکالمه میاد دچار اشکال هستن. علتش هم این است که اصولا بیان یه زبان غالبا از یه مراکزی از مغز کمک میگیره که اونا تو اون زمینه ممکنه اون همون استعداد رو که شما اشاره کردید نداشته باشن یا توانایی نش باشن. البته به این موضوع کاملا موضوعهای روانی هم اضافه میشه. برخی از ما برای اون بسیار مشکله که اشتباه کنیم یا احتمالاً مطلبی رو به گونه‌ای بگیم که باعث خنده بشه یا اعتراض بشه، یا اصولاً میل داریم که حداقل یه مطلبی رو به گونه‌ای که دیگران میگن ارائه بدیم و این کار رو نمیتونیم بکنیم. خیلی از اوقات هم به دلیل اینکه ما به یه زبان دیگه فکر میکنیم، همچنان این ماجرا برای ما، این ما موضوع ترجمه کردنش مطرح میشه و تو اون یه مقدار اشکال و اختلال هست. به همین جهت است که حرفی که میزنن چند چیزه. یکی این که متون ساده رو، نه متون پیچیده رو، به مقدار زیادی بخونید، یا برنامه‌های رادیو تلویزیونی یا برنامه‌هایی رو که دقیقاً حتی همه لغاتش رو میدونید، در وقت یاد گرفتن زبان باز اونا رو بیشتر و بیشتر بشنوید. یعنی تکرار متون ساده هست که جا رو برای آموختن فراهم میکنه که بعدن لغت‌های تازه هم بیان و به اون مجموعه‌اش اضافه کنید. درست مثل شمایی که مثلا ایرانی هستید، اگر یه لغتی رو به شما بگن که قبلا نمیدونستید، خب از این بعد یاد میگیرید و دیگه خواهید داشت. چرا؟ برای که اون رو تو اون سیستم میتونید جا بدید. دومی که با کسانی صحبت کنید که نگران ارزیابی و قضاوت اونا نیستید. نمونه بهترینش بچه‌هان. یعنی اگر شما فرض بفرمایید به خودتون این اجازه و جرأت رو بدید که غالب اوقات مشکلی نیست، با بچهای 4 ساله یا 6 ساله یا 7 ساله یا 8 ساله به زبان مثلا انگلیسی صحبت کنید، میبینید با اونا راحتید. ولی اگر بخواید در مقابل آدمای بزرگسال قرار بگیرید این کارو نمی‌کنید. خیلی از اوقات اصولا شما تو جمع حتی فارسی حرف زدنتون هم با یه مشکلات و موانعی همراهه، یا برخی از اوقات وقتی فارسی هم حرف می‌زنید به درستی و خوبی فکر نمی‌کنید. خب بسیار طبیعیه که این حالت استراب و نگرانی شما میتونه چند برابر بشه وقتی به زبانی است که باش راحت و آسوده نیستید. بعدم میتونید بسیاری از اوقات جلو آینه بشینید و مطلبی رو که میخواید برای کسی بگید به زبان مثلا انگلیسی بگید، به اون آدم بگید، ولی خودتون دارید میگید. چون خیلی از اوقات وقتی ما بلند حرف میزنیم هم به مطلب آشناتر و آگاه‌تر میشیم، حتی اونجاست که متوجه میشیم تلفظ مثلا یه لغت رو به درستی نمیدونیم، پس به دنبالش را میافتیم که ببینیم دیگران چگونه تلفظ میکنن. بعدم همینقدر که مطلبی از مغز ما آمد و از زبان ما در حقیقت گفته شد، درست مثل راهی که پیدا میکنه، بعدن هم در وقت گفتگو باش راحتتر آسوده تر خواهیم بود. نتیجتاً در این گونه موارد موضوع یاد گرفتن زبان تو سنین بالا یه مقدار مثل یاد گرفتن علم و مهارته، یعنی به عنوان ساینس یا سکیل به حساب میاد و دیگه به صورت آنچه که حالت عادی و طبیعی در کودکی داره نداره و برخی از ما به دلیل نظام استدلالی و عقلی که داریم در این زمینه بسیار مشکل داریم. یعنی توانایی آدما برای یاد گرفتن زبانه. بعدم میدونید آدمایی هستن که یه ویژگی‌های مغزی خاص دارن، به طوری که چند قبل من یه برنامه می‌دیدم درباره آدمای کبد تعداد، چون خیلی کمه، ولی این آدم یکی از مشکل‌ترین زبان‌های دنیا رو تو 7 روز یاد می‌گیره. علتش این است که فقط کافیه یک بار بشنوه و فقط یک بار. توانایی ما برای اینکه به صورت ضبط صوت حرکت کنیم هست. اینو توی زمینهای دیگه هم داریم، تو بچه های آتیزم یا آتیستیک هم شما این رو با تصویر دارید. شما اگر 1000 صفحه کتاب رو بهشون نشون بدید همه رو حفظن، ولی شاید از تجزیه و تحلیل مطلب ساده ای هم عاجز میمونن. به همین جهت است که مغزها تو این زمینه با هم متفاوتن. ما فقط میتونیم از خودمون انتظار اینو داشته باشیم که با کوشش و تلاشی که میکنیم بهترین نتیجه‌ای که از ما برمیاد رو ارائه بدیم. این نتیجه با وجودی که 10 برابر دیگری کوشش کردیم هنوز ای بسا هنوز 1/10 دیگری هم نیست، اهمیتی نداره، چون مسئله مسابقه‌ای در کار نیست. به همین جهت است که 1% بیش از 90% مردم اونقدرها راحت و آسوده در یاد گرفتن زبان نیستن و زبان یاد گرفتن رو اونقدر دوست ندارن. 1% کمی هستن که این کار رو دوست دارن و ضمناً درش هم بسیار راحت و آسوده هستن. یعنی که اگر شما جزو گروه دومید، خب شانس آوردید، اگر نه که هیچ. اما همیشه تفاوتی بین میزان لغاتی که ما میفهمیم، میزان لغاتی که اگر بخونیم متوجه میشیم و با میزان لغاتی که استفاده میکنیم فاصله فراوونه. برخی از اوقات حتی 5 برابره. این رو تو بچه ها میشه دید. بچه ها برخی از اوقات 5000 لغت رو میفهمن، ولی تعداد لغاتی که مصرف میکنن مثلا در سن 3 سالگی فقط 1000 تاش هست. یعنی 4000 تاش رو اصلا مصرف نمیکنن، ولی وقتی شما باشون حرف میزنید متوجهش میشن. اینا درجات مختلف مسئله درک و شناخت رو داره. به امروز یه مقدار اصول و قواعدش رو میدونیم، ولی باز جمله رو تکرار میکنم. بهترین کار 2 چیزه: خواندن متون ساده است به کرات، چون این طریقه یاد گرفتن زبانه. 2 گفتگو با کسانی است که ما در ارتباط با اونا اون احساس نگرانی و اضطراب رو از اینکه اشتباه کنیم و یا تلفظ ما خوب نباشه نداشته باشیم، که بهترین نمونش گفتگو با بچه هاست و یا احتمالاً نشستن و گفتگو کردن با خود. هر می اینا میتونه به مقدار زیادی من شما رو کمک کنه.
بعضی از دوست زبون همزمان یا با فاصله آدم میخواد یاد بگیره روشی هست. من زبون سومی که میخواستم یاد بگیرم مجبور شدم زبون دوم بذارم کاملا کنار، چون که اول ترجمه میکردم به اون زبون بعد به زبون سوم.
نه این هست عزیز، ببینید بسیاری از اوقات فرض بفرمایید شما در لس آنجلس زندگی میکنید و تشریف میبرید مثلا فرض کنید هیوستن، و وقتی در هیوستن دارید حرف میزنید راجع به لس آنجلس برمیگردید میگید ایران. به بیان دیگه این مرحله قبلی که به عنوان منع مؤثر قبلی هست درسته. یعنی اگر شما یه زبانی رو یاد گرفتید، وقتی زبان این دومی باشه زبان سوم بخواید یاد بگیرید، متاسفانه کانالی که از زبان 1 که زبان اصلی شماست میره به 2 و میاد به 3 و در نتیجه اونجاست که اخلال و اختلال خیلی بیشتر میشه. حالا آدمایی هستن که راحتی تونل میزنن و میتونن از اون بگریزن و بعضیا نه. به همین جهت است که وقتی بچه‌ها با 3 تا زبان درگیر میشن، این زبان خونه 2 تا زبان دیگه، بعضیاشون کاملا به هم میریزن، حتی تأخیر دارن در سخن گفتن، دیلی، و همیشه هم زبانشون به خوبی نیست که میتونست باشه. به همین جهت که توصیه‌ای که من خدمت دوستان داشتم، اولا به دلیل ایرانی بودنمون و به دلیل اینکه بچه‌ها باید بدونن در خانه ما ایرانی به زبان فارسی چه می‌گذره، برای که ویلا احساس قربتش مسئله است، اصلا مسئله دیگه مطرح نیست، بچه‌ها باید فارسی رو بدونن، یعنی صلاحشون، ولی باید در تاریکی زندگی کنن و با غریبه‌ها. بنابراین پیشنهاد من همیشه این بوده که در 2 سال اول بچه‌ها زبان اصلیشون اگر پدر و مادر ایرانی هستن و باش راحت هستن باید فارسی یاد بگیرن. از حدود 16 ماهگی به بعد میشه مقدار لغات انگلیسی رو تو ذهن اونا آورد، به طوری که بچه وقتی میرسه به حدود 2 سالگی یه چیز نزدیک 150 تا لغت انگلیسی رو بلد باشه. حالا جمله های 2 کلمه‌ای یا 3 کلمه‌ای هم معمولا ممکنه بتونه بگه، ولی 2 کلمه‌ایش رو مثلا آب میخوام یا اسباب بازی رو به من بده، اینا رو میتونه یاد بگیره که بعدن وقتی وارد محیط آموزشی میشه مسئله نش باشه. و از 2 سالگی تا 3 سالگی روزی بچه ها یه چیزی بین 3 تا 5 ساعت باید توی محیطی باشن که زبان انگلیسی است، ولی همچنان خانه میتونه زبان فارسی باشه و بین 3 تا 4 سالگی است که حداقل روزی 8 ساعت باید توی محیط امریکایی باشن تا بتونن در 4 سالگی یه چیزی نزدیک 1600 تا 2000 تا لغت انگلیسی رو به کار ببرن. علت که اینو میگم به خاطر این است که این دوتا شدنی است، یعنی بیشتر مغزها این دوتا کار رو میتونن کنن. اما اگر زبان سوم آمد، یه 90% بچه ها با مشکل روبرو میشن، ولی همه بچه هایی که دو زبانه هستن اون زبان اصلی و اساسی که مثلا در امریکا انگلیسی هست رو همیشه مقداری عقبن. یعنی اگر اون زبان فارسی رو نمیرسن جلو بودن. یعنی من مؤثر قبلی که اصولا یه بحثیست در یادگیری ها تو زبانم هست، بنابراین حرفی که شما میزنی درسته و به همین جهت است که من توصیه‌ام این است که ما زبان فارسی رو ما ایرانیان اینجا بدونیم و دومی زبان انگلیسی ای از زبان‌های دیگه بگذاریم صلاحمونه، مگر در جایی که مجبوری مثل کانادا که شما مجبورید فرانسه رو یاد بگیرید، ولی خوشبختانه به دلیل نزدیکی حداقل این زبان‌ها اونقدرها گرفتار نیست. ولی اگر یه دفعه سر کله فرض کنید زبان دیگری پیدا بشه، بچه‌ها میتونن گرفتار بشن. برای 90% بچه‌ها زبان یه مشکله، برای 5%شون یه بازی و یه شادیه، برای 5%شون نسبت بهش حساسیتی ندارم و به همین دلیل است که باید در این زمینه دانست. و اصولا ما در دنیایی هستیم که البته دانستن همه چیز خوبه، ولی دانستن یه زبان اونقدرهایی که در گذشته اهمیت داشت، تا اونجایی که میگفتن اگر 2 تا زبون میدونی 2 نفری، 3 تا زبون میدونی 3 تا آدم، 3 نفری واقعا موضوعش منتفی است. فقط یه 5% 10% به ما اضافه میکنه، گرچه یه جای دیگه کمی کم میکنه. ضمن سیستم استدلالی و عقلی رو ما رو هم زبانهای مختلف متفاوت به خاطر ساخت و زیربنایی که دارن و گرامری که دارن به هم میذارن. اینا مسائلی است که به هر حال مطرح است. ولی شما اگر میخواهید و باید زبانی رو یاد بگیرید، برای به دنبالش، ولی به دنبال زبان یاد گرفتن فقط به خاطر زبان یاد گرفتن نه، بلکه یاد گرفتن زبان اگر جزء اون 10% نیستید، به اندازه گرفتن یه لیسانس و فوق لیسانس در یه رشته علمی از شما وقت و نیرو و انرژی میبره و من فکر کنم اون حتما کار بهتری است. من به پیام هم رسیدم، ولی متاسفانه بعد از اون خداحافظی کنم، برای که بیش از این وقتی نیست. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی ازت. تمنام. شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
دکتر رضا ترشیزی به مناسبت انتقال مرکز زیبایی خود به طبقه همکف ساختمان ایرانیان در ولی، مجهزتر و کاملتر از همیشه کلیه خدمات زیبایی خود را با تخفیف‌های ویژه 10% تا 40% ارائه می‌کند. سوپر ترماش مؤثرترین روش درمان برای کشیدن پوست صورت و بدن. فرکسال درمان لک، چین و چروک و خطوط ناخواسته روی پوست. فوتو فیشال و لیزر رفع موهای ناخواسته. انواع تزریق‌های بوتاکس و بوتاکس جدید با نام دیسپورت، رستلین، پرلین، ریدیس و جوویدرم. تلفن در ولی 818-789-9393، در ارواین 949-552-2650 و گلندل 818-243-1513. مطب‌های دکتر رضا ترشیزی با پیشرفته‌ترین و جدیدترین دستگاه‌ها مثل همیشه در خدمت شماست.
به تایید مجله فوربس، کامران توکلی در سیوان اینشورنس بهترین بیمه سلامتی اتومبیل، منزل، عمر و تجارتی را با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کند. کامران توکلی 1-888-613-2626.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیم مو با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
با نزدیکانتان در سراسر جهان با اشتراک به پلنت آنلاین به صورت رایگان صحبت کنید. با اشتراک به پلنت آنلاین جهت سرویس های منزل خود دو ماه اول به صورت رایگان قادر خواهید بود به 100 کشور جهان و هر میزان که خواستید تماس گرفته و صحبت کنید. All you can talk 1-877-447-4726 با اشتراک به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره فعلی خود از سیستم تلفنی AT&T و ورایزن هزینه های تلفنی خود را کاهش دهید. شما با اشتراک با پلنت آنلاین علاوه بر سیستم تلفن از DSL با سرعت بالا بهره خواهید برد. 1-877-447-4726 همچنین با پرداخت $24 و